آیتون اجابت.
بله، همطور که جناب عالی هم گفتید، ما اعضای کمیته اقتصادی رو چون اسمشون داخل سوال کنند و اول قرار دادیم. بله، آقای بزفاش بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همکاران و میهمانان عزیز. موضوع اول ما آقای دکتر جلیلی، موضوع این که تحریم‌های اولیه و ثانویه‌ای که امریکا قید زده، یعنی پریمری سانکشن یا سکندری سانکشن، که فقط هم بحث روی این سکندری‌ها یا ثانویه‌ها داره بحث میشه، همونجوری که در فرمایشات شما هم بود، آیا این تحریم‌های اولیه با ثانویه به هم وابستگی نداره؟ یعنی تحریم‌های اولیه‌ای بمونه که سایه بندازه بر ثانویه‌ها و جلوی اجرای تحریم‌های ثانویه رو بگیره؟ آیا تحریم‌های اولیه امریکا یا تحریم‌هایی که هر شخص حق حقوقی امریکایی منع و معامله با ایرانه نمیتونه سایه بندازه بر تصمیمات اتحادیه اروپا و یا شرکت‌های اروپایی و اجازه همکاری و یا مراوده تجاری به شرکت‌های اروپایی نده؟ آیا برخی از تحریم‌های اولیه ما، اولیه امریکا، نمیتونه سایه بندازه بر تصمیمات اجرایی رئیس جمهور و اجازه نده اون تصمیمات اجرایی که همین تقریبا یه ذره بیشتر از 4 تا، این 4 و نیم تصمیم فرض کنیم بگیریم، سایه بندازه اون 4 و نیم تصمیم هم به اجرای درست منجر نشه؟ این یه سوال. سوال دوم اون کانسیل دیسیژن یا کانسیل رگولیشنی که تفکیک اروپایی هاست، میخوام بگم این در زمان مذاکرات شما هم مطرح میشد، یعنی اینجوری افراز میشد کامل که فقط ما روی کانسیل رگولیشن ها یا همون مقررات اجرایی میخواییم با شما بحث کنیم. هیچ بحثی در مورد تحریم های اتحادیه اروپا دارم عرض میکنم دیگه، این هم شما بفرمایید. یا حتی در تحریم های اولیه ثانویه خودم در اون دور مذاکرات، یا حتی مرز کنم مذاکرات باید به چند بخش تقسیم میشه، مذاکرات بعد از سال 89-90 شما برای رفع تحریم های ناشی از قطعنامه 1929 بیشتر، میخوام بگم اون موقع هم تحریم های اولیه و ثانویه بحث میشد به تفکیک. یه سوال اینه که اگر ما این لغو یا تعلیق، یک واژه‌ای که از تاغم شما فرمایید در 12.6.94 هم صریحا دیگه اشاره فرمودن باید لغو بشه، اگه قرار بود لغو نشه خب ما هم چرا لغو کنیم تا فعالیتمون؟ میخوام بگم اینم در اون موقع مطرح میشد، یعنی با این تفاوت اون موقع مطرح بود یا نبود؟ اونا هم میگفتن فقط ما رو تعلیق، یعنی زیر ساختای قانونیشو نگه میداریم، فقط دستورات موقتی میدیم برای اینکه یه مرحله‌ای با هدف راستی آزمایی متوقف بشه تحریم و بعد تصمیم میگیریم لغو کنیم یا نکنیم. اگر اونا تحریم‌های ما رو لغو نکردن و ما یعنی ما تعهداتمون رو انجام دادیم، بعد از این مدت اونا خلف وعده کردن ما خواستیم برگردیم، این به بخش دوم که قطعنامه است برمیگرده. آیا حالا اینکه تعهدات ما همش در قطعنامه صریحا ذکر شده و در قطعنامه شورای حکام هم حتی بهش اشاره شده، ما میتونیم در حوزه هسته‌ای برگردیم یا نه؟ اصلا فارغ از اینکه اجرایی شدنش
بس پاش 3 دقیقه تمام.
یه سوال دیگه عرض کنم.
بس پاش.
بازگشت پذیریه آقای دکتر، بازگشت پذیری که شما اشاره کردید، خب ما کمیته این بذاره وقتی که خود بحث بیشتری شده بذارید هر چیز بشه جا
همین رو از او بخون که انشالله تموم شه.
بازگشت پذیری آیا برای تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا هم هست یا فقط برای قطعنامه‌ای که در شورای امنیت اشاره شده؟ یعنی مکانیزم بازگشت پذیری در صورتی که ما تعهداتونو انجام ندیم، آیا شامل یعنی تعلیق تحریم‌های اتحادیه اروپا و یا دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا میشه یا نه؟ یا فقط بازگشت پذیری ما تحریم‌هایی که شورای امنیت بهش اشاره کرده؟ اینکه دستورات اجرایی
بس باش دیگه، وقتتون گذشت،
شما محبت کنید به همین سوالات.
میگه شما کمیته تشکیل دادید که بررسی دقیق تری بکنه، خب بذارید بعد دوستان بگن.
حالا باز دوباره
تشکیل ندادید
که عرض کنم محضرتون،
چون که نطق بیش از دستور نمیکنید.
12 13 نفر در واقع ثبت نام کردن،
حد اکثر 5 دقیقه اگر اظهار محبت کنید کوتاه در خدمت هست.
خیلی مختصر بفرمایید.
حالا مختصر این نکاتی که آدمون جناب بسپاش اشاره کردن، ببینید ما این بحثی که خدمت دوستان عرض شد، من خواهشم اینه، این حاصل ما در حد مطالعات و بررسی های خودمون، حاصل مطالعات و مشورت و اخذ نظرات کارشناسان مختلف در این عرصه هاست. و من خواهشم اینه این رو اینجا اشاره کنم به دوستان که اون چی که ما اینجا بیان میکنیم برای این است که انشاءالله کمکی بشود که تصمیمی که نظام میگیره به صواب نزدیکتر باشد و کمترین خدای نکرده معونه رو برای نظام داشته باشه. در بحث تحریم ها همونطور که شما اشاره فرمودید، ببینید نمیشود به خصوص در عرصه اقتصاد یک تفکیک قائل شد بین به خصوص در آثاری که تحریم ها داره. من در عرایزم هم عرض کردم مثلا وقتی که شما 273 شرکتت کماکان افک اینها رو شرکت و مؤسسه مالی و بانک و اینا تو تحریم میکنه، خب طبیعتا اینا وقتی که میرن در اون لیست اونجا قرار دارن در همه اون فعالیت های اقتصادی بین المللی که میخوان داشته باشن این سایه میاندازه. وقتی که شما تراکنش یوترن دلار برای همیشه طبق این سند میگه باقی خواهد بود، هیچ جایی صحبت از لغوش نخواهد شد، این تحریم اولیه است. خب به هر حال با توجه به اینکه دلار یک ارز جهان رواست، خب این حتما تاثیر میذاره رو کارهای شما. شما میخواهید در مناقصات مثلا بین المللی شرکت کنی با دلار، وقتی که اتباع شما شرکت های شما نمیتوانن حتی یک حساب دلاری باز کنن، یک پرداخت دلاری داشته باشن از طریق بانکی، خب این اون آثار خاص خودش رو خواهد داشت. همینه که اون که فرمودین وقت بر تحریم های اروپا هم چگونه تأثیر میذاره. ببینید همین سویفت که من عرض کردم، من خب همین اتحادیه اروپا میگوید سویفت رو تا 8 سال دیگه تعلیق نمیکنه. خب میگه مالا 8 سال دیگه که تعلیق میکنه، 8 سال دیگه که تعلیق میکنه وقت نرم افزارش چیه؟ اینو دوستان بانک مرکزی بیان میکردن، میگفتن این رو من از جناب دکتر شیبانی شنیدم، میگفتن این نرم افزار سویف باز چون جزء تحریم‌های اولیه امریکاست، یعنی بعد 8 سال هم شما نمیتونید استفاده کنید. این ارتباطی که شما سوال فرمودید و دنبال میشه با هم تأثیری که اینها بر هم خواهند داشت. اون نکته هم که فرمودید در حالا باز اتحادیه اروپا که سوال فرمودید چه تفکیکی وجود داره، بله ببینید اینا در تمام بحثا این است که حالا اون روند خیلی طولانی هم که داره، اینها یک سری تصمیمات اجرایی یا به اصطلاح اون قوانین تحریم رو دارن که به اصطلاح بهش میگن دیسیژن، که الان تقریبا عمده اونها تو تصمیم 413 تجمیع شده. یه سری آیین نامه های اجرایی شو دارن، اینی که مثلا میگن من این قانون رو وضع کردم که مثلا کسی حق ندارد مثلا فلان آب بخوره، اما میگه حالا مثلا فعلا تا زور هر کس میخواد بخوره بخوره، اما این قانون هست چون آیین نامه اجراییش. اینا در اون چیزایی که عرض کردیم در اینجا میاد بیان میکنه چیه؟ بیان میکند که اون قوانین همونایی که هسته‌ای است و همونایی که اقتصادی مالی است مرتبط با هسته‌ای است، میگوید بخشی از اونها فقط تعلیق میشه، برخیش حتی تعلیقش هم 8 سال دیگه میشه. اون بحثی که ما همیشه دنبال میکردیم این بود، اون عرض که حالا اون نکته که فرمودید که اون زمان چی بود، ما در سقه عرض کردیم ما در استانبول بحثمون این بود که اگر وارد بحث میشیم باید هم وزن باشد، هم جنس باشد و هم زمان باشد. یعنی اگر تو میگی من نگرانیم سلاح هسته ایست و این داره برطرف میشود، و خودت اینجا الان بارها بیان میکنی که ما همه راههای ادعایی اونها برای رسیدن به سلاح هسته ای بسته شد، خب باید پس تحریم ها لغو بشود. همون فرمایشی که حضرت آقا فرمودن تو اون مباحثی که داشتن. و نکته که وجود داره اصلا یکی از اون مبناهای این است که ما نباید این مبنا رو بپذیریم. ما میگیم اون تحریم اولیه و ثانویه یا این مباحثی مثل این که هسته‌ای و حتی غیر هسته‌ای، بس این است که تو اومدی یک سری اهرم‌هایی رو به کار گرفتی به شکل‌های مختلف به بهانه چی؟ این که من نگران سلاح هسته‌ای‌ام، بهانه‌ت هم این بوده. الان هم به صراحت میگویی با این همه اونا بسته میشود. خب پس چرا نباید اون برطرف بشه؟ که این یک از اون نکته آخرم بسته بازگشت پذیریست که حالا آقایتون
تو چون وقتم تموم شده خیلی سریع
در مورد این که کشورهای در واقع بازگشت پذیری فقط در مورد شورای امنیت یا آمریکا و اروپا میتونن بازگشت پذیری داشته باشن، در متن برجام در واقع تصریح شده تو ماده 28 و 30 بخش مقدمه که آمریکا و اروپا میتونن همین تحریمایی که الان تعلیق شده یا متوقف شده موقتا همینها رو دوباره برگردونن بدین که نقض برجام بشه. ماده یعنی بند 28 میگه گروه 5 به علاوه 1 کلیه گروه 5 علاوه 1 از تحمیل مقررات آیین‌نامه‌ای استثنایی یا تبعیض‌آمیز. همونجوری که آقای دکتر هم تو فرمایششون بود اگه مثلا بیاد بگه که آقا مثلا به خاطر مسئله الف کشور ایران و دو تا کشور دیگه مثلا تحریم میشن، اینجا خلاف در واقع برجام عمل نشده و نقض برجام صورت نداده ولی همون تحریم‌ها دوباره برگشته. ماده 30 بند 30 میگه که گروه 5 به علاوه 1 هیچ تحریم یا اقدام محدودیت سازی را نسبت به افراد یا نهادهایی که مشمول در واقع تخفیف‌های تحریم شدن توی این در واقع برجام اعمال نخواهد کرد. اینا رو مشروط به چی؟ مشروط به این که این فعالیت‌هایی که این افراد و نهادها انجام میدن با سایر قوانین و مقررات در حال اجرا توی گروه 5 به علاوه 1 منطبق باشه. یعنی ممکنه 5 سال دیگه 2 سال دیگه یه مقررات جدید اونجا اونا وضع بکنن. همین کسی که الان نهاد یا شخصی که تو چارچوب برجام تعلیق عروش تحریم عروش برداشته شده باشه بر اساس اون قوانین جدید اگه تحریم روش اعمال بشه باز نقض برجام صورت نگرفت. ببخشید.
خیلی متشکرم. آقای تاجگردون بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر جلیلی خیلی ممنون از گزارش خودتون همکارانتون. حتی من باز حضرت داره خوب خیلی مفصل و دقیق بحث شده. من دو تا سوال کلی و اجمالی دارم. یکی در مباحثتون هم امروز و هم در جلسات گذشت قبلی از چند تا ترم استفاده کردید بخاطر این که بحث رو نتیجه گیری کنید. یکی حالا خطوط قرمزی که من در موردش سوال دارم. یکی تنازلاتی که می‌فرمودید، یعنی که بالاخره تنازلاتی که در این قطعنامه جدید یا برجام اتفاق افتاده، تنازل یعنی که ما نزول کردیم از اون وضعیت قبلی. من سوالم اینه، اینکه قطعا ما نسبت به تحریم‌های گذشته که یه مقدار به قولی حالا زنجیری تحریم شکسته شده، آیا شما ادله‌ای دارید که در این تنازلات ما وضعمون بدتر از قبل از تحریم شد یا نه، یا شما به یک توافقاتی رسیده بودید، به یک جمع‌بندی‌های جای دیگه مستدل و مستند رسیده بودید، ما از اون عدول کردن اینها؟ این نکته مهمه. یعنی موقع شما یه توافقی کردید، الان نسبت اون توافق، نه توافقی که فرض میکنم شما صحبت کردید، نه توافقی که ثبت شده باشد مستند باشد، این اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ این نکته است که بالاخره چون تو فرمایشاتون خیلی اشاره کرد اینو در اون مشخص کنیم. بالاخره ما در وضعیت اقتصادی حالا بدون تعارف عرض کنیم خب وضعیت نامناسبی قرار داشتیم، انتقال پول منابع یا بالاخره جریان پولی مالیمون و سیستم بانکیمون، آیا وضع بدتر شده که ما تنازل اتفاق افتاد یا نه؟ این رو شما لطف کنید توضیح فرمایید. در مورد تحریم ها هم فرمایش مقام معظم رهبری که حضرت عالی هم در ابتدای فرمایشون اشاره کردید که فرمودید که اون جمله قبلیشون که فرمودید که ما برای یک جا برداشتن تحریم، حالا به عبارتشون دقیق تو پاورپوینت قبلیتون بود، فرمودی که خب ما قبول داریم، یعنی یک مدلی برای برداشتن یک جای تحریم‌ها تعریف شده، حالا مدل منظوری که توش زمان هست، ما مخالفتی نداریم. این جمله‌اش که ما مخالفتی نداریم و بعد این فرمایشات اخیر شد. من فکر می‌کنم که اگر مقام معظم رهبری که قطعا اینو فرمودن، اگر فرمودن که ما مخالفتی نداریم، یعنی اینکه جزء خطوط قرمز ما نیست، یعنی اینو ما پذیرفتیم، مگر اینکه حالا این فرمایشات بعدیشو. پس اینه به نظرم برای خطوط قرمز تفکیک کار بشیم که در مورد کل این برجام و قطعنامه یک چیز مشخصه، این که غرب به دنبال این که ما به دنبال صلاح هستی هستیم، به دنبال یک راستی آزماییست به قول خودشون. ما یک جاهایی رو باید، این که بگیم اونها گفتن حتما تا 10 سال آژانس هر گزارشی داد باید تولید، از این که اشکالی نداره، خب هر گزارشی بده ما با نظر بدیم یا رفع کنیم. اینجا رو راستی آزمایش چه نکاتی رو مطرح میکنه. مهم اینه که ما از حضرت عالی و سایر کارشناسان میخواییم که در این که اونا دنبال راستی از ما هستن که ما نمیتونیم باشون دعوا کنیم، چون دنبال راستی از ما هستن، دعوا همین جاست. این که با این راستی آزمایی کجا رخنه میکنن، نکته اینه. وگرنه شما از شاید از این 50 بندتون اگه بخواید اینجوری نگاه کنین، مثلا شاید 40 تاش بره کنار رو 10 تا بندش.
آقای دکتر 3 دقیقه و نیم شد.
من خاطر من خواهش می‌کنم در بحث راستی آزمایی این که ایراد نگیریم اونا چه راستی آزمایی میکنن، ایراد بگیریم که حالا کجا به اصل این راستی آزمایی میخوان رخنه بگیرن. اونا رو اگه لطف کنید توضیح بدید ممنون.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
با تشکر از 3 سوال جناب آقای تاجگردون، من توضیح عرض کنم. اون اولی که فرمودید، ببینید من حتی در مقایسه با توافق ژنو عرض میکنم، این که فرمودید مد در توافق ژنو در اون گام نهایی بیان شده بود که برداشته شدن جامع تحریم ها، تحریم های هسته‌ای مرتبط با هسته‌ای. ما بحثمون اینه که اینا چرا بعد پس تخصیص خورد، یعنی در اینجا، یعنی شد عرضم به حضور شما اولیه، ثانویه، نمیدونم اقتصادی، غیر اقتصادی، اینهایی که وجود داره حتی در مقایسه با خود توافق ژنو. اما نکته دوم که فرمودید راجبون فرمایش که آقا فرمودن که گفتن ما مخالفتی نداریم، چون اگر خاطر دوستان باشد آقا اشاره فرموده بودن در، اگر اشتباه نکنم، فرمایشات 21شون بر همزمانی اقدامات. این که یعنی اگر ما قرار است کاری انجام بدیم، اونا هم باید همزمان با ما این کار رو انجام بدن، که خب حالا من در اون برنامه اجرایی عرض خواهم کرد. ما اگر فرض این باشد که مثلا 3 ماه بعد از تصویب قطعنامه بخواد این وارد اون اقدام بشه، قرار بر این است طبق برنامه اجرایی ما شروع میکنیم به یک سری اقدامات که تقریبا حالا اگر برسیم اشاره خواهم کرد حدود 80 اقدامه که 14 تاش 40 تاش سلبیه، تقریبا 40 تاش ایجابی است. یعنی علل عرض یک سری اقداماتی رو باید انجام بدهیم. اونها در این فاصله هیچ کدوم از این اقدامات رو انجام نمیدن، فقط تنها موردی که وجود داره اینه که میگن یه آیین‌نامه رو مینویسن تهیه میکنن در این فاصله تا روز اجرا. این در این فاصله، یعنی اگر مثلا بشود از 27 مهر که مثلا 3 ماه بعد از تصویب قطعنامه است، ایران باید تمام اون اقدامات رو انجام بدهد، بعد آژانس راستی آزمایی کند. اونا در این فاصله فقط یک آیین‌نامه رو تهیه می کنند، بعد اون موقع شروع میشه. یعنی این فاصله که آقا فرمودن که ما هم مخالفتی نکردیم این بود که دوستان گفتن بالاخره اونا یه بحثایی رو دارن، اجازه بدید این کار انجام بشه. این نبود، اما بعد در همین فرمایششون اینه که میگن ما دیگه خیلی خوب، حالا بعد این کارا شد، بعد دیگه ما توقف، این فرمایشاتشون جلوی دوستان هست، توقف تحریم نداریم، تعلیق تحریم نداریم. اگر ما میایم مثلا اقدام میکنیم، خودشون بیان میکنن اگر آنها تعلیق میکنن، خب پس ما هم اینجا تعلیق میکنیم و مطالب این فرم. اما نکته سومی که سوال فرمودید که میگید خب آژانس سوال میکنه، خب طبیعی است آژانس میاد بعد راستی آزمایی کنه، نکته درستی هم هست، وظیفه آژانس همین راستی آزمایی است دیگه، بیاد بحث کنه، درخواستایی بشه. من در جلسه قبل این رو توضیح دادم خدمت دوستان، اون چیزی که در برجام اینجا قابل توجه هست این است که ما به آژانس فراتر از MPT و بلکه فراتر از پروتکل اجازه برای راستی آزمایی میدهیم. یعنی چی؟ این که فرمودید در قطعنامه هم این متاسفانه اومده، یعنی اومده میگه، خوندم براتون، که میگه شما باید به طور کامل همکاری کنید با خواستهای آژانس. خواستهای آژانس چیه؟ دسترسی. دسترسی چیه؟ جلسه قبل عرض کردم، اسناد و افراد، اسناد افراد، اطلاعات، تجهیزات، اماکنه، اینایی که وجود داره. خب اون طبق MPT و حتی طبق پروتکل یک چارچوب هایی داره، در اینجا طبق این ما فراتر از پروتکل هست. یعنی اگر آژانس اومد گفت و همین دولت امروز ما مخالفت کرد، گفت نه اینجا رو من به تو دسترسی نمیدم، میگه خیلی خب بریم حل اختلاف، در حل اختلاف اگه 5 نفر رأی دادن از اون 8 کشور، یعنی آمریکا و 3 کشور اروپایی و اتحادیه اروپا، این 5 تا رأی دادن، اون موقع شما ملزم هستید که بهشون دسترسی رو بدید. فرقش اینه. موقع اگر ندید وقت میگه همه اینا برگشته، تحریم ها برگشته، نمیدونم قطعنامه ها، یه شورا امنیت اون تحریم هاش برمیگرده و سایر بحثایی که وجود داره. نکته که وجود داره این است که ما طبق این قطعنامه و طبق حتی خود برجام این رو پذیرفتیم. اینجا رو من خواهشم اینه دوستان ملاحظه بفهمن. حالا ممکنه بگیم خب قطعنامه رو قبول نداریم، برای خودتون صادر کردن. این بند 37 قطعنامه رو برجام رو ملاحظه بفرمایید، میگه که اگه یکی از دو طرف شکایت کردن، حتی اگه ما باشیم، میگه که متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی. بند 37 رو بخونید که میگه فلان شده به نحو مشروع در فوق، میگه شورای امنیت میبایست منطبق با رویه های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم ها، این که آیا حالا این لغو تحریم ها ادامه داشته باشه، رأی گیری کنه. این تو برجام اومده که خود ما پذیرفتیم، این دیگه قطعنامه نیست.
خیلی متشکرم. آقای پزشکیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم، به صورت وارد بحث میشم برای خاطر اینکه روندی رو که وجود داره دکتر در رابطه با تحریم ها من نگاه میکردم از سال 1358 علیه ما تحریم ها شروع شده و هر روند که پیش رفته این تحریم ها افزایش پیدا کرده و اگر آدم نگاه بکنه هم در تجارت، هم در سرمایه گذاری، هم در مالی و بانکی، نفت و گاز، حمل و نقل، علم و تکنولوژی، اینا به مرور این حلقه رو تنگتر کردن، علیه ما و این وضعیت رو ادامه دادن. روند رو اگر نگاه میکنیم، روند به صورت فزایندهی در حال پیشروی بوده و ما رو بیشتر داشتن در یه گوشهی قرار میدادن. این برجام یا این نوع گفتگو یه موقعی در حقیقت سیاست های ما باعث شده ما رو به اینجا رسونده. یه مدتی سیاست مدارای این مملکت میگفتن قطعنامه ها که چیزی نیست، کاغذ پاره است، اونقدر بنویسن که قطعنامه دان ها پاره شود. ولی واقعیت اینه که به اینجا رسیده کار ما. روندی که الان به وجود آورده اینه که این رو یه مقدار جلوشو گرفته و یه مقدار این رو چکا کرده، آورده رقیق تر کرده و اصلاح کرده و برده به اصطلاح پایین و چی میگن تحقیق کرده. دو تا حالا انتخاب وجود داره. یک، اگر ما این مسیر رو برگردیم و بگیم اشکال نداره، اینا هر قطعنامه‌ای میخوام بنویسم بنویسم، ما راه خودمون ادامه میدیم، از نظر علمی و اقتصادی چه اتفاقی تو جامعه ما خواهد افتاد؟ بالاخره ما باید بدونیم اگر اومدیم تصمیم گرفتیم قبول نداریم اینا رو، اینا معلومه همه اون خواسته های ما رو تو این قطعنامه ندیدن، چون اینا ندیدن ما به راه خودمون ادامه میدیم. اگر راه خودمون ادامه بدیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینم یکی باید به ما بگه. دو، بحثی که وجود داره در این به اصطلاح برجام هم تهدید هست هم فرصت. اگر ما از این آیا ما میتوانیم تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنیم یا نه فرصتهای موجود رو هم تبدیل به تهدید میخواییم بکنیم، اینم یه بحثیه. بالاخره ما آیا قادریم در این موافقت نامی که انجام گرفته تهدیدهای موجود رو تبدیل به فرصتها بکنیم یا نه این فرصت‌های موجود رو هم تبدیل به تهدید بکنیم؟ سوال سوم منم اینه، وقتی ما داریم اینجا اعلام میکنیم که ما تا حالا نپذیرفته بودیم، از این به بعد حالا پذیرفتیم، ما چه بپذیریم چه نپذیریم اونو حکم دادن علیه ما، حکم هم دارن اجرا میکنن، مثل که بنده برم پیش قاضی، قاضی من رو محکوم بکنه بگم من حکم رو قبول ندارم، خب اینو منو میکنن تو زندان، اگه منو زندان کردم من بپذیرم نپذیرم چه توفیری تو کار من میکنه؟ شورای امنیت آمریکا، اروپا نشستن علیه ما قطعنامه نوشتن و اعمال کردن و اعمال دارن میکنن، دنیا هم قبول کرده. در نتیجه این روند رو ما بگیم نپذیرفتیم، مثلا اونا برمیگردن از قطعنامه‌هاشون قابل اجرا نیست. توی فوتبال بازی کردن وقتی فیفا یه تحریمی رو میخواد برای ما درست بکنه، زمین دست و پا میزنیم که آقا نکنه این تحریم اتفاق بیفته. تا حالا این همه تحریم بر ما تحمیل کردن، ما الان تازه متوجه شدیم که چه بلایی سر ما اومده، بعد میگیم چرا این تحریم ها شده.
آقای دکتر 3 دقیقه نمیشد.
تشکر.
با تشکر از برادرم جناب پزشکیان، من یه سوالی که دارم شاید ادامه همون فرمایش شما باشه که بالاخره اونها یه اهرم‌های فشاری رو به کار گرفتن در برابر ما، این هم از سال 58 به فرمایش شما شروع کردن همینجور افزایش دادن. خب ما اگر وارد یه گفتگوهایی شدیم، یه دادوستتتهایی شده، همونطور که آقا هم فرمودن که اگر بناس تحریم ها برداشته نشود پس معاملهی وجود نداره، برای این بود که خب بالاخره در اونها رو برداریم دیگه، بالاخره از این احرام استفاده کنیم، از احرام هایی که داریم اونها این احرام رو از دستشون خارج کنیم. سوال من اینه، با توجه به این نکاتی که در جلسه قبل بیان شد، در این سند وجود داره، حالا شما در بررسیاتون می‌رسید، اگر ما این حالا تعبیر تنازلات، این کارهایی که میگیم انجام شده، حتی آقا هم بیان فرمودن در بعضی از موارد کوتاه آمدیم، یک امتیازاتی دادیم، عمدتاً برای این بود که تحریما برداشته شود، خب اگر ما اینا رو که فهرست کنیم، همونجور که حالا ما خدمت دوستان عرض کردیم، ما فهرستی که ما کردیم که خب این کوتاه آمدن ها رو ما داشتیم، این امتیازات رو دادیم، اگر در ازای همه اینها قرار باشد فقط این بخش کوچکی از این تحریم ها برداشته شود، اونم نه ساختارش، فقط اجراش متوقف بشه یا تعلیق بشود، سوال اصلی اینه که وقت برای بقیهش میخواییم چیکار کنیم؟ وقت این همه مواردی که اونها دارن به عنوان احرام خودشون استفاده میکنن، بقیه اونها که مثلا میگوید تحریم های اولیه امریکا هیچ تغییری نمیکنه، فقط میگه من بعد از 8 سال قول میده که پیگیری کنم، حالا چه باید کرد؟ تحریم های ایالتی همینطور، تحریم های اقتصادی، حتی تحریم های اتحادیه اروپا که عرض کردم خدمتتون. سوال اینه که پس برای بقیه اون چه باید کرد؟ ما اگه همه این توجه رو داشته باشیم که الان که ما وارد این به اصطلاح معامله شده ایم، ما این امکانات به این احرام ها و اون چیزایی که اون میگفته است، الان اینها رو داریم، این شرایط سرش میاد در غنی سازی، در عراق، در همین چیزایی که بحث شد، در نظارت های غیر متعارفی که میپذیم، در همین بحث همه اینا رو هم داریم میدیم. اون موقع بعد از 10 سال میخوایم چیکار کنیم برای این بحثا؟ این یه بحث مهمی است که البته همونطور که به شکل بسیار اساسی و اصولی سالهاست حضرت آقا مطرح میفهمن که اون راهش اینه که ما باید قوی بشیم، اتکای به درون بکنیم، همون اقتصاد مقاومتی و بحثایی که دنبال میکنیم. اما نکته که وجود داره این است که ما هم باید از احرامهای فشارمون به خوبی استفاده کنیم. من این جمله وزیر خارجه آمریکا رو یادآوری کنم که بعد از توافق ژنو گفت ما در حال این توافق رو گرفتیم که دیگه گزینه دیگری نداشتیم. یعنی اینطور هم فکر نکنیم که اون طرف امکانات و اختیاراتش نامحدود است و همیشه میتواند به کار بگیره. تمام نکته که وجود داره این است که ما انشاءالله نظام باید به گونه‌ای مسیر رو دنبال کنه، طرف مقابل اون هم مجبور به تنازل بشود. اون بحثی که ما در جلسات قبل عرض کردیم که از ژنو 1 تا آلماتی 2 اون روند تنازلی که اون طرف مقابل پیدا کرد که حالا بعد در توافق ژنو هم اون رو بیان کرد. این نکته که فرمودید یکی از بحث‌های اساسی هم اینه، یعنی مثلا در توافق ژنو، حالا اون توافقی که صورت گرفت، تنازلاتی که صورت گرفت، در ازایش این بود که مثلا 4.2 میلیارد دلار مثلا قرار بود اون آزاد کنه. اما شما دیدید در همون فاصله بین توافق ژنو تا توافق وین که مثلا میگیم این اهمیت داره، اونا چیکار کردن؟ این کس کاری کردن با کاهش قیمت نفت، به تعبیر خود دوستان دولت، نزدیک 36 میلیارد دلار درآمد ما رو کاهش دادن با اون تأخیری که در اونجا صورت گرفت. لذا این است که اون همونطور که خود جناب عالی هم به خوبی اشاره فرمودید، ما باید بتوانیم از احرام هامون و فرصت هامون به گونه‌ای با قوت و با تدبیر عمل کنیم که انشالله حتی اون نقاط تهدید هم تبدیل به فرصت بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
فرمودن که عزم خواهم آقای دکتر، سوالشون این بود که در حقیقت اگه همین مسیر رو میرفتیم انتهاش چی میشد؟ سوالشون این بود که برجام تحریم ها و فرصت ها داره، آیا تهدیدهاش رو که در واقع ما حساب میکنیم، آیا میخواییم فرصت هاش هم نادیده بگیریم یا تهدیداتش تشدید کنیم؟ و سوالشون هم این بود که ما تا الان نپذیرفتیم، حالا اگر بپذیریم یا نپذیریم یه حکمی است که داره صادر میشه و گریبانگیر ما میشه. اگر خیلی موجز به این نکات پاسخ بفرمایید ممنون میشه.
ببینید من عرض کردم اون نکته که ایشون فرمودن که آیا اون روندی که پیش میرفت چی پیش میومد، ما اون سیری که تا اونجا پیش رفت و عرض کردیم خدمتتون که ما از ژنو یک که طرف حاضر نبود در گفتگوها شرکت کند، میگفت اول ایران باید تحریم‌هایش را لغو، باید قطعنامه‌ها را اجرا کنه تا من حتی بیام در در گفتگوها شرکت کنم، اولین تنازلش بود که اومد در گفتگوها شرکت کرد. بعد عرض کردیم روندی که وجود داشت در ژنو دو، همین گفتگوهایی که راجع به 3% بود تبدیل شد به گفتگو راجع به غنی‌سازی 20% و فوردو. ژنو 3 همون فردی که این بحث، همون طرفی که این بحثا رو مطرح می‌کرد، راضی شد به اینکه بیاید گفتگو کند برای همکاری حول نقاط مشترک. در استانبول 2 رسید به اینکه بیاید قبول کرد که در معامله ای اگر می‌خواهد صورت بگیرد همجنسی، هموزنی و از همزمانی بحث‌ها
تو آن نه. آیا که سوال روشن من اینه اصلا اگر ما اینا رو نپذیریم ترند به کجا میره؟ روند چی میشه؟
احسن
این رو میخوام بدونی، یعنی نظر اقتصادی اجتماعی سیاسی چه اتفاقی میفته؟
نه من عرضم اینه که میخوام بگم پس
اومدیم و نه این سناریویی که شما میفرمایید رو اومدیم و نپذیرفتیم، نه اونا قبول نکردن و ما هم نرفتیم زیر بارش.
درست.
چه بلایی سر کشور یا چه اتفاقی رو کشور؟
من عرضم اینه، همین رو میخوام عرض کنم. من میخوام بگم اتفاقا اون جایی که ما رفتیم توافق کردیم که مثلا 4 میلیارد دلار رو بگیریم در ازای یک تنازلات، در همون جا اومد 36 میلیارد دلار کاهش درآمدهای شما رو انجام داد، یعنی خیلی 9 برابر اون. اجازه بدید این بحثی که وجود داره، این که شما میگید، من اصلا دقیقاً همینه، عینی بررسی کنید و الان این ورش رو بررسی کنیم، ببینیم الان که دارد انجام میشود دارد چه اتفاقی میفتد. یعنی اگر یک سال دیگر الان ما همینجا بنشینیم و مثلا فکر کنیم این انجام شده است، چه گشایش های انجام شده است، این رو بررسی
کنیم.
نه آقای دکتر، دو طرفش خواهش بکنم.
نه اگر چیزی هست بفهمید، اگر بازم من دقیق نه حالا البته من دخالت در کار ریاست نگم، میخوام پاسخ من معطوف به سوال شما باشه. میخوام عرضم اینه که پس اون روندی که انجام شده، ببینید اینجا بحث دوتا اراده است که در برابر هم میایستد. او میخواهد شما رو به یک تنازلات بیاورد، شما هم باید او رو به تنازل بیاوری، از اون موازی که داره، از اون احرام هایی که داره، اون رو ازش از دستش بگیری. اگر او قرار باشد با همین احرام فشاری که دارد به اسم مثلا تحریم این رو بکند، تبدیل کند به یک احرام فشار و بخواد اون رو ادامه بده، سوال من دقیقا اینه، آیا این تبدیل به فرصت شده است یا این که نه، این ادراک غلط در طرف مقابل شکل پیدا می کند که پس اگر من با این احرام فشار توانستم این تنازلات رو بر طرف مقابل خودم تعمیل کنم، پس به همین دلیل با این احرام فشار می توانم در حوزه‌های دیگه هم استفاده کنم. این اون بحثی است.
تشکر، خیلی متشکر. آقای نبوی هم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر من یه دو سه تا سوال دارم. آقای دکتر جلیلی. یه دقیقه وقت. نکته اول اینه که یکی از نکاتی که مطرح میشه آقای دکتر فرمودید مثلا فصل بند 12 و چند بند ما رو ذیل بند 41 فصل 7 بردن. هیچ جا در این قطعنامه واژه فصل 7 نیامده است. اونا یکی از اشکالاتی که مطرح میکنن اینه، میگه اگر اسم بند 41 بیاد اما اسم فصل 7 نیاد، یعنی ما ذیل فصل 7 نیستیم. این رو یه جوابی به لحاظ حقوقی باید داده بشه. نکته دوم اینه که نمیدونم اینجا رو خاطر مبارکتون هست، اونجایی که میگه ما بند 7ش در قطعنامه که تصمیم میگیره که ذیل باز بند 41 منشور ملل متحد چه فصل 7 تو اینا نیومده اصلا که قطعنامه‌های قبلی رو لغو مختوم اعلام بکنه، ترمینیت میکنه. من سوالم اینه که یکی از این قطعنامه اومده 22 24 که 2015 صادر شده، نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه.
بله بله.
22 24 بله. اما در بند 12 که میگه اون قطعنامه ها با شکایت و اظهار نگرانی یک عضو برمیگرده دوباره، اینو دیگه نیومده، 22 24 اش نیومده اصلا. نمیدونم تفاوت رو ملاحظه فرمودید.
بله بله.
یه نکته دیگه من عرض بکنم، اینو در رابطه با
تحریم‌های اتحادیه اروپا، اون بند در صفحه 50 این ترجمهش بند 3 و 1ش یه جمله داره. آیا ببینید همینطور من سوالم اینه که مراد این جمله چیه؟ در نتیجه رفع تحریم‌ها به نحو مسلط در بخش 1 فوق، فعالیت‌های زیر از جمله خدمات طبیعی از روز اجرای این برجام و مشمن ابسالم اینجاست، مشروط بر این به این که این فعالیت‌ها با سایر قوانین و مقررات لازم الاجرای اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو منطبق باشد مجاز خواهد بود. آقای دکتر،
من سوالم بند 3.1 صفحه 5.
سوالم اینه که اگر فرض کنید همون بخش اندکی هم که قراره اینا از یه دونه رگیولیشن و یه دونه دیسیژن مثلا لغو بکنن یا تعلیق بکنن، اگر این ذیل یه سری قانون تحریمی دیگه مثلا در باب حقوق بشر، در باب تروریسم، اگر مشترک باشه
حتی قوانین ملیشون
ممکن این میرسونه که چون با اون قوانین منطبق نیست ممکنه همین بخش هم برداشته نشود. ببینیم برداشت درست یا نه.
خب دو بخش داشت فرمایش جناب آقای نبویان. من اگه اجازه بدید بخش اول یکی از بحث‌های مهمی که وجود داره، این رو من خواهشم اینو دوستان توجه کنن، این که واقعاً این بحث قطعنامه که ما عرض کردیم که این قطعنامه ذیل ماده 41 و تا 10 سال ادامه داره. یه سوال مطرح میشه پس این فصل 7 چیه، مقایسهش با قطعنامه‌های قبل چیه، که من خواهش می‌کنم دوست جناب اسکی یک توضیح ولی با رعایت زمان بفرمایید. بخش دوم بحث اقتصادی ایشونه که بعدم براتی توضیح بدم و اون نقطه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید راجب قطعنامه ها یا قطعنامه هایی که اومده، این که واژه چی اومده به اصطلاح باید ببینیم روال کار شورای امنیت به چه نحوه. این که من نظر بدم یا دیگری اینا قابل قبول نیست. برای اینکه یه پرونده بره تحت فصل 7 شورای امنیت یه مقدمات نیاز داره. مقدمه اولش اینه شورای امنیت باید تشکیل جلسه بده، احراز بکنه یکی از دو مورد، یا باید بگه اون اقدامات اون کشور منجر به نقض صلح و امنیت بین الملل شده، دوم چی؟ یا باید بگه نه اگر اقدامش هم نقض نکرده چی شده؟ تهدید صلح و امنیت بین الملل باعث شده. یکی از این دوتا رو هرگاه احراز کرد چی کار میکنه؟ شورای امنیت چون وظیفه‌اش حفظ صلح و امنیت بین الملل، برای رفع نقض صلح و امنیت بین الملل یا برای رفع تهدید صلح و امنیت بین الملل میاد تصمیم گیری میکنه، تصمیماتش رو میبره برای چی؟ برای فصل هفتم. یعنی تا این مقدمه شورای امنیت احراز نکنه پرونده هیچ کشوری رو به اصطلاح تحت فصل 7 نمیبره. خب حالا برای اینکه به اصطلاح مستند صحبت کنیم، من یکی دو تا مورد مثال میزنم. ببینید قطعنامه‌هایی که شورای امنیت در مورد یمن داده چیه، من میارم اگر بتونید ملاحظه کنید. ببینید همین قطعنامه 2216 که شورای امنیت در مورد به اصطلاح سال همین 2015 در مورد یمن داده، توی این قطعنامه قبل از پاراگراف‌های اجراییش میاد چی می‌نویسه؟ میگه احراز میکنه ترت تو اینترنشنال پیس اند سکیوریتی، میگه اقدامات سیچویشن این یمن کانستیتیوت ا ترت تو اینترنشنال پیس اند سکیوریتی، میگه اقدامات یمن، اقداماتی که اونجا رخ داده ایجاد کرده تهدید و صلح امنیت بین الملل، یعنی احراز میکنه. حالا که احراز کرد میگه حالا میبرمش تحت فصل 7، چی مینویسه؟ قانون روال حقوقی شورای امنیت اینه، می نویسه acting under chapter 7 chapter 7 of the charter، میگه من به اصطلاح حالا که تهدید صلح امنیت بین الملل رخ داد احراز کردم، حالا برای حفظش چیکار میکنم؟ میبرمش تحت فصل 7. یعنی پرونده یک کشور چه زمانی میره تحت فصل 7؟ زمانی که این دوتا مورد رو به اصطلاح احراز بکنه و ذکر کنه. زمانی که نوشت تحت فصل 7، حالا تحت فصل 7 چرا میبرن؟ فصل 7 خب مواد مختلف داره، به اصطلاح از باب الزام آور بودنشه و ماده 41 و 42 که بحث ماده 41 بحث تحریم اقتصادی، ماده 42 به اصطلاح حمله نظامیه، این دوتا رو شامل. ببینید این یه قطعنامه. قطعنامه بعدیش مثلا حالا برای مثال بزنم، ببینید قطعنامه یکی هم جهت استهزار نگاه بکنید، ببینید قطعنامه بعدیش این چیه؟
22/04 فوریه 2015 دو مرتبه میگه راجب یمنه، یمن threat to international peace and security، بنابراین چیکار میکنم؟ acting under chapter 7، حالا اقدام میکنم تحت فصل. خب از زمانی حالا این نوشتن این که تحت فصل هفت، فصل هفت مال کجاست؟ خب معلومه منشوره. اگر حالا میان میگن پس نکته اول، آیا موضوع هسته‌ای ما، یکی از مباحثی که مطرح شده بود، یه ادعایی شده بود که ما با قطعنامه 2231 از فصل هفت خارج شدیم. ما اصلا پروندهمون تحت فصل هفت منشور نبوده که بخوایم خارج بشیم. این ادعایی صرفا هر کی بکنه که کفایت نمیکنه. قطعنامه رو باید ملاحظه کن. ببین قطعنامه‌ای که راجع به ایران دادن هیچ کدومش تحت فصل 7 صادر نشده. ببین مهمترین قطعنامه‌ای که میگم خیلی مهمه قطعنامه 1929. ببینید تو قطعنامه 1929 چی گفته؟ گفته acting under article 41، میگه فقط تحت ماده 41 من اقدام میکنم. نمیبره بگه ترت نقض صلح امنیت بین الملل ایران انجام داده و یا تهدید صلح امنیت بین الملل انجام داده. چرا؟ چون صورت مسئله چی بوده؟ صورت مسئله این بوده، اتفاقا آمریکا و انگلیس دنبال این بودن، ولی چند تا از اعضای 5+1 به اصطلاح عضو دائم شورای امنیت مخالفت کردن، چون از ایران قطعنامه خواسته بود فقط تعلیق بکنه. ایران به جهت اینکه درخواستش غیر قانونی بود به تعلیق انجام نداد. به خاطر عدم تعلیق که یه فعالیت مجازم بوده ایران داشته انجام میداده، نمیتونن ببرن به عنوان نقض صلح امنیت بین‌الملل. به خاطر همین هیچ یک از قطعنامه ما تحت به اصطلاح ماده 41 تحت فصل 7 صادر نشده. اما اینجا دارن چی میگن؟ میگن حالا وضعیت قطعنامه قبل ما با قطعنامه فعلی ما تغییرش، تفاوتش تو چیه؟ میگن که قطعنامه های فعلی ما، همین سوالی که کردن، اینجا ننوشته، بله نوشتن اینجا ننوشته که این ماده 41 به اصطلاح 41 از چاپتر 7ه. حالا ننویسیم ماده 41، ولی نوشته به اصطلاح چیه؟ مال چارتر یونایتد نیشنه. ماده 41 از منشور، ماده 41 تو کجاست؟ خب تو فصل 7ه. حالا چه ذکر بکنی چه نکنی این آثاری نداره، چون جایگاه ماده 41 مشخصه. از باب چرا 41 آوردن؟ ببینید قطعنامه فعلی با قطعنامه های قبلی ما، با 5 تا قطعنامه قبلی ما که فقط تحت ماده 41 بود، از لحاظ آثار حقوقی هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون قطعنامه قبلی ما تحت ماده 41 بود از منشور، حالا هم این قطعنامه 2231 ما هم تحت ماده 41 منشوره. چرا بردن تحت ماده 41؟ فقط میخوان الزام بکنن به اون درخواستایی که دارن. توی قطعنامه 2231 هم که مشاهده کردید 10 مورد اومده صراحتا گفته acting under article 41، یعنی میگه شورای امنیت دیساید میکنه، تصمیم میگیره تحت ماده 41 و از ایران میخواد که این اقدامات انجام بده. مثلا چی؟ نقض برجام انجام نده. اگر انجام بده طبق ماده 41 چیکارت میکنیم؟ تحریمای اقتصادی رو برات به عمل میاریم. این نکته ای که
تشکر میکنم آقای اسکی. تشکر. خیلی مختصر بفرمایید که
سلام علیکم آیه عباسی. اون قبلی مال یمن رو، اون فصل 7 رو یه بار دیگه نشون بدید. نوع بیانشون فرق داره؟
نه،
چون 41 فصل
فرق داره. نه فرق داره. خب میخوام نوع بیانش کاملا فرق داره، معلومه.
یعنی نکته اول اینه،
نه اون اصلش رو قبول دارم، متن رو فقط میخوام
صلح امنیت ملل اگر رخ داده باشه بعد بره تحت فصل 7.
نه متن رو میخوام ببینم.
acting under chapter 7، اقدام شورای امنیت اقدام می کند تحت فصل 7 شد، فصل 7 منشور.
بله بفرمایید.
سوالی که شد تو بحث تحریم‌های هستی و غیر هستی و حقوق بشری تو اروپا، ما الان به طور مشخص تحریم‌های حقوق بشریمون پاورجاست، هم آمریکا هم اروپا، مثلا صدا و سیما بارستری نشه. حالا توی اتحادیه اروپا برای بحث‌های حقوق بشری، توی آمریکا
بلندتر صحبت کنید.
میخوام تحریم‌های حقوق بشری ما به طور مشخص پاورجاست، هم توی اتحادیه اروپا هم توی آمریکا. مثلا آمریکا قانون ایفکا 1248ش صدا و سیما رو تحریم کرده، تو برجام هیچ صحبتی دربارش نشده، توی اتحادیه اروپا هم در این مورد صحبتی نشده. الیزا تحریم‌های غیر هسته‌ای پاورجاست، حالا چه ملی چه اتحادیه اروپاش پاورجام میمونه. یه نکته درباره سوال آقای دکتر پزشکیان من بگم برای بحث ادامه مسیر. ما پیک تحریم‌ها سال 91 اتفاق افتاد با تحریم بانک مرکزی و نفت ما، و بعد از اون دیگه وقتی تیاره ای هم اومد و اونو کامل کرد دیگه ما تحریم جدی نداشتیم، چون دیگه قابلیت تحریم تقریبا میشه گفت زمینه‌هاش داره برداشته میشه، اون مواردی که توش وابستگی جدی وجود داشته و قابلیت تحریم وجود داره انجام شده. و لذا برای نمونه مثلا خود تحریم نفت ایران که انجام شد توی NDAA که شرطش کاهش حجم خرید نفت ایران بود، چون خود آمریکا دید نمیتونه اینو اجرا بکنه، اومد یه شرط لاک شدن یا قفل شدن پولا رو اضافه کرد که شرط قبلی رو کم کم نادیده بگیره. لذا میبینید که ما مسیر کاهشی فروش نفتمون تو همون 1 میلیون خوردهی باقی موند، حتی قبل از ژنو هم که توافق نشده بود این مسیر اون حجم مونده بود، چون بازار نفت کشش خارج شدن ایرانو نداشت و آمریکا دغدغه‌شو با بلوکه شدن یا لاک شدن پول‌های نفت ایران در نظر گرفت. لذا اینکه آینده چی میتونه بشه، قاعدتاً تحریم‌ها اگه رژیمش پابرجا بمونه خب همون فشار قبل هست، اما مسیر فزایندهش به شدت با کندی مواجه میشه. یه نکته دیگه هم بحث همراهی کردن کشورهای دیگه است توی تحریم‌ها با آمریکا، که این خود آمریکا یکی از دغدغه‌های بزرگشونه و این براشون مسئله است.
خب تشکر میکنم. نه نیا کنید آقای دکتر پزشکیان اجازه میدید بگذاریم؟ نه چون جنابالی محل اشکالتون اینجاست آقای دکتر، من محل اشکال جنابالی رو بگم. محل اشکال جناب آقای دکتر پزشکیان این استش که وقتی شما میگی بند 41 از در واقع چپتر 7 چه فرقی میکنه با این که در حقیقت با یه مقدماتی ما ابتداءن زیل در حقیقت فصل 7 بریم، بعد ذیل فصل 7 شامل حالمون در واقع بند 41 42 باشه. نکنید دو تا چیز مختلف داره برداشت میشه، چون بیانی که آقای دکتر عسکری داشتن آقای دکتر این بود که ماده 41 ذیل فصل 7 هست، اما تو قطعنامه 1929 و تو قطعنامه چرا هست؟ چرا هست؟ میگفتن هست، ولی میگفتن که تو قطعنامه 1929 و تو قطعنامه‌های قبلیش و تو قطعنامه 2231 برای بهره‌گیری از ظرفیت ماده 41 اومدن اون ماده رو استناد بهش کردن و دارن از ظرفیت‌های تحریمیش استفاده میکنن. اما این که ما قبل از این که در واقع بخواد از ظرفیت‌های ماده 41 استفاده بشه ما رو بر اساس تهدید بین‌الملل بخوان ذیل فصل 7 ببرن، هیچ وقت اتفاق نیفتاده. که بعد شاملمون ماده 42 هم بشود که بتونن به ما چیکار کنن، حمله کنن، مجوز حمله داشته باشن. اگر این رو اگر یک کوتاه بفرمایید که ذهن آقای دکتر پزشکیان.
ببینید این بحث ببینید این نکته رو یک کمی اگر به اصطلاح تمرکز بشه روش واضح تر میشه. ببینید اگر برداشت اینه چون ما شورای امنیت تحت ماده 41 تصمیم گرفته پس ما ذیل فصل 7 هستیم، اگر این برداشت وجود داشته باشه پس قطعنامه 1929 با قطعنامه 2231 از این لحاظ هیچ فرقی نمی کنن، هم اون قطعنامه چون ماده 41 تحت فصل 7 هم قطعنامه 2231 تحت فصل 7 محسوب میشه. اما از لحاظ حقوقی و روال شورای امنیت این حرف اصلا صحیح نیست. چرا؟ چون شورای امنیت هرگاه بخواد پرونده یک کشور رو تحت فصل 7 ببره چیکار میکنه؟ اول باید بیاد احراز کنه نقض صلح امنیت بین الملل یا چی تهدیدو. هرگاه اینا احراز کرد مقدمه واجبه، اون وقت میره مرحله دوم پرونده اون کشور میره تحت فصل 7. توی موضوع ایران چون سالبه به انتفاع موضوع، علتش چیه؟ ایران اصلا نقض صلح امنیت بین الملل نکرده بود، یه فعالیت غنی‌سازی که مجازه داشته بود انجام میداد، قطعنامه از ایران خواسته بود برای یه مدتی اینو تعلیق بکنی. خب ایران چون اونو غیر قانونی میدونست این فعالیت انجام داد، این موجب نقض صلح امنیت بین الملل میشه. به خاطر همینم شورای امنیت به اصطلاح این کارو انجام نداد. ما تحت فصل 7 نبوده نیستیم.
نفر بعد
چک آقای جعفری بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همکاران و جناب دکتر جلیلی و همکارانشون. آقای دکتر، اونچه که الان مهمه واقعیتش اینه که برجام و تصمیم گیری برجام رو دوستان بردن به کف جامعه، یعنی شما حتی خرید یک آپارتمان 60 متری هم الان میرید سراغش، میگن منتظریم ببینیم برجام چه میشود. یعنی جامعه ما به این قضیه در بحث اقتصادی هم مثل سایر بحث شرطی شده. آقای رئیس جمهور هم دیروز فرمودن در جمع رؤسای اتحادیه‌های تعاونی، گفتن که واو این رو تیم ما بررسی کرده و من اجازه نمیدم که این امید رو در واقع از جامعه، حالا به تعبیر ایشون که من کار ندارم، عده‌ای بگیرن. مشکل اینجاست که الان یه طرف منجی محسوب می شود و شما دارید صحبت‌هایی رو می کنید که هی باید استدلال کنید، اما بر این نحوه بیان برای کف جامعه شاید خیلی تأثیرگذار نباشه. سوال دوم اینه که تأثیر روانی سایه این تعلیق‌ها بر روابط اقتصادی ایران و جهان چه خواهد بود؟ چون شما فرمود اینجا لغو اتفاق نمیفته، این تعلیق هست، پیوستم اون پدکیه که هست میگه من نگه داشتم ولی نمیزنم، لذا نه شرکت بیمه‌ای میاد سراغ ما، نه کسی قرار داده بلند مدتی با ما میبنده، بنابراین محترمانه در واقع این قضیه وجود داره. سال سوم، با صحبتی که جناب عالی داشتید، خب تلقی اروپا و غیر اروپا از فرایند برجام با توجه به حضور حجموار هیئت‌هایی که پیوسته میان، البته نتایج عملی اون هم در حال ابهامه، ما نمیدونیم اینا چه ثمره اقتصادی برای ما دارن. بحث بعدی، تأثیر این تعلیق‌ها بر فرایند تحقیق و توسعه صنعت و اقتصاد. و نکته بعد، من به نظر حقیر میرسه آقا فرمودن خب اومدن اینجا نوعی تفسیر کردن و معنا و ترتیب رو بیان کردن که ما هم مخالفت نکردیم، اما بعد آقا میفرمایند بالاخره تحریم ها باید برداشته شود. به اصطلاح ادبی این یه نوع استدراکه، یعنی اون تفسیر ظاهرا الان دیگه رسیدن با اونی که ما انتظار داشتیم معنا حاصل نشده، که البته اینو تیم حاضر بعد باید پاسخ بدن، اما با برداشتی که تیم جنابالی داره ما میخوایم مسئله هم روشن بشه. یک نکته مهم که وجود داره، ببینید بی ارادگی که به اون طرف داره داده میشه در مقابل تیم مذاکره کننده.
آقای جعفری 3 دقیقه تمام شد.
یه لحظه تمام
شد. بزرگواری کنید.
این بحث باعث میشه که به طور طبیعی از مشوقی برای اونها باشه که در دولت ایران اراده‌ای برای مقاومت وجود نداره و برعکس انگار یه توافق نانوشته هست که منتقدینی هم که میخوان جلوی این کار رو بگیرن باید با شدیدترین الفاظ کوبیده بشون. فرض کنیم، البته سوال من اینه با همه اینا، فرض کنیم قطعنامه و این برجام انجام نشه، آیا وضعمون بهتر میشه؟ من این طرفی هم میخوام بپرسم که باید پاسخ داده بشه. بالاخره بحث جدی است. و نکته بعد، با این توضیحاتی که جناب
جعفری، جناب آقای جعفری، بله. الان نزدیک 4 دقیقه صحبت میکنید، دوستان اعتراض
ثانیه در اجرا، آقا فرمودن دقت بشه، آیا شما برای بحث مرحله اجرا بعد تصویب احتمالی برنامه‌ای دارید، سناریویی دارید؟
خیلی متشکرم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال
نهاد دوستان رو میخوام، نه اجرای اینها عملی کنم.
تشکر میکنم.
سوال اولی که فرمودن در واقع تقریبا مشابه سوال آقای دکتر پزشکیان بود، اینکه به هر حال این روندی که ادامه داشت در اختلاف بین ایران و پنج بلبک تو موضوع هسته‌ای، اگر یه توافقی مثل برجام صورت نمی‌گرفت چی می‌شد؟
نظارت
جناب آقای پزشکیان. ببخشید، این نکته که عرض می‌کنم یه مقداریش در واقع مربوط میشه به فرمایش حضرت عالی. یا کنید یه اختلافی بود بین ایران و پنج به علاوه یک. ما یه فعالیت قانونی هسته‌ای داشتیم انجام میدادیم. یه عده خوششون نیومد. اومدن جلوشو گرفتن. گفتن این کارو نکنید. ما حرف اونا رو گوش نکردیم. اونا گفتن اگه گوش نکنید ما شما رو مجازات می‌کنیم. با چی؟ با تحریم اقتصادی. اومدن تحریم کردن. قطعنامه وضع کردن و تحریم اعمال کردن. ما رفتیم وارد مذاکره شدیم. چون یه راه این بود که اصلا حرف اونا رو گوش ندیم، مثلا بریم آخرش هم فرض کنیم مثلا یه گزینه‌های دیگر رو بریم انتخاب کنیم. یه راه این بود که در واقع بریم مذاکره بکنیم. کاری بود که ما هم همین کارو می‌کردیم. گرفتیم مذاکره. این تصمیم نظام این بود که مذاکره بکنیم و از طریق مذاکره اون در واقع هدف رو تأمین می‌کنیم. هدف چی بود؟ هدف این بود که ما در واقع بتونیم حق خودمون رو احقاق بکنیم. چون اگه مذاکره بکنیم که خب حقمون رو در واقع واگذار بکنیم که قاعدتا دیگه مذاکره نیاز نداره دیگه، خب میشینه خونمون حقمون رو واگذار می‌کنه. اگه بخوام مثلا صنعت هستیمون رو تعطیل بکنیم لزومی نداره، ما بریم با یه کشور دیگه توافق امضا کنیم، خودمون تعطیل می‌کنیم. این که رفتیم با طرف مقابل نشستیم صحبت کردیم به خاطر این بود که اونها بعد ما به اعزاهایی رو می‌دادن. ما به اعزاهایی که اونها می‌خواستن توی قطعنامه‌ها به طور مشروح اومده. گفتن شما باید غنی‌سازی رو تعلیق بکنید، بازفراوری رو تعلیق بکنید، آب سنگین رو تعلیق بکنید، پروتکل رو اجرا بکنید، فرایند تصویبش رو پیگیری بکنید، مسائلتون هم با آژانس حل کنید. خب ما اگه می‌خواستیم قطعنامه رو اجرا بکنیم، خب می‌رفتیم اجرا می‌کردیم دیگه. این دیگه مذاکره نمی‌خواست که شورای امنیت مثلا به عنوان یه قاضی نشسته حکمی رو صادر می‌کنه، ما هم به عنوان یه کسی که بعد مثلا حکم علیهش صادر شده بریم اون اجرا کنیم. این که می‌ریم با اونا می‌شینیم صحبت می‌کنیم یعنی چی؟ یعنی نمی‌خوام این قطعنامه رو اجرا کنیم، ولی می‌خوام در واقع به یک راه حلی برسیم که مرضی طرفین باشه. ما بحثمون این آقای دکتر پزشکی مجرم، آقای دکتر جعفری، که در واقع ما تو این فرایند مذاکرات کاری رو که انجام دادیم این بود که همون چیزی بود که شورای امنیت می‌خواست. یعنی ما اصلا نیاز به مذاکره نداشتیم. اگه ما خواستیم همه اون رو انجام بدیم دیگه مذاکره نمی‌کنیم، چه بخوای وقت خودمون رو بقیه رو بگیریم. ولی با همه این حرفا ما همه اون رو انجام دادیم. یعنی اصلا فهمیدید اینکه شما فرمودید که پس ما چیکار بکنیم مثلا اگه بخوام این روند ادامه پیدا کنه؟ خب ما بحثمون همینه، میگیم وقتی که ما میام هر چی او خواسته ما بهش دادیم و خودش هم صریحا هم آقای کری هم آقای مونیز هم بعد از لوزان و هم بعد از وین چند بار تصریح کردن که ایران 4 مسیر دستیابی به بمب داشته، اونا ادعا میکنن و این 4 مسیر تو لوزان میگفتن بر اساس لوزان بسته شده، تو وین بر اساس وین بسته شده. یعنی چی؟ یعنی منتهای خواست اونا دیگه اون ادعاشون این بود که ما داریم میریم به سمت بمب یا میتونیم بریم، اما اینو بستیم. خواسته هایی که تو آژانس در واقع توی از حضور شما که قطعنامه ها بود ما انجام دادیم. ما بحث اون اینه که ما به عنوان طرف ایرانی مطالبه خودمون رو باید میگرفتیم. مطالبه ما چی بود؟ تحریم. ما تو اینجا این تحریم ها رو نگرفتیم. اون فرمایشی که شما میفرمایید اگه فرض بفرمایید مثلا ما 100 تحریم داریم الان تو این چارچوب توافق، مثلا عرض میکنیم فرض کنید 20 تاش مثلا لغو شده، کاهش پیدا کرده یا هر اتفاقی براش افتاده، اگر در واقع فرمایش از تاری مبنا باشه، اگه اینا به جای 20 دو تاشو چیز می‌کردن می‌گرفتن، بعد ما میگفتیم خب اگه اینو نکنیم پس چیکار بکنیم؟ اصلا اینجوری نیست. نیا کنید آقای کری بعد از توافق ژنو وقتی که میره توی چیز توی سنا ازش سوال میکنن، میگن آقای کری شما که میگید تحریم ها علیه ایران اثر کرده، چرا رفتی توافق ژنو انجام دادی؟ اصلا کل هسته ایران رو جمع می‌کردی بعدم دیگه تموم شد دیگه، دیگه نمی‌خواست مثلا همون کاری که توی در واقع مرداد 84 کردن که اومدن گفتن اگر شما سه کشور اروپایی پیشنهادی که به ایران دادن، گفتن اگر شما میخواید ما بهتون سوخت بدیم برای راکتوراتون، شما باید تعهد الزام آور بدید که وارد هیچ فعالیت هیچ اقدامی در فعالیت چرخ سوخت نشید.
4 شده آقای دکتر.
یه نکته دیگه بگم تموم شد. چری تو اونجا من این بحث رو مطرح میکنه، میگه این نکته که تأثیر گذاشته تحریم ها، این حرف درستی است، اما من یه نکته به شما بگم. ما قبل از توافق ژنو 2 داشتیم داشت حرکت میکرد، 1 توسعه هسته‌ای ایران، 1 تاثیرگذاری تحریم ها. اما با یه تفاوت، سرعت توسعه هسته‌ای ایران از سرعت تاثیرگذاری تحریم ها علیه ایران بیشتر بود. ما با توافق ژنو اون در واقع ساعت توسعه هسته‌ای ایران رو متوقف کردیم، ولی ساعت تاثیرگذاری تحریم ها ادامه داره، چون تحریم ها سر جاش هست. ببینید ما بحثمون اینه، بحثمون این نیست که چرا توافق شده، بحث اینه که چرا داشته هایی که دادیم، اولا چرا اینقدر دادیم، ثانیا این که حالا برفرض اینا دادیم درسته، پس چرا همشو نگرفتیم؟ یعنی ما واقعا اگر بخوام یه توافق دیگه انجام بدیم اصلا چیز دیگه ای داریم که بدیم؟ نکنید بحث سر اینجاست، بحث سر این نیستش که اون روش قرار اصلا این بحث به نظرم مبنایی اصلا درست نیست. کسی قرار نبود که روش در واقع غیر در واقع مذاکره رو پیگیری بکنه که بعد الان بگیم که اگه اینا مذاکره نمی‌کردن و به این نتیجه نمی‌رسیدن.
5 تموم شد، خیلی متشکرم. من آقای دکتر پزشکی میگن بله بفرمایید، یک جمله بفرمایید.
مسئله من اصلا بحث یک یا دوتا نیست، من میگم ترند رو از نظر علمی، ما میخواییم علمی بحث کنیم دیگه، بالاخره الان یه چیزایی دادیم، ما رو تحریم کردن، اینا بر ما یه باری تحمیل کرده، چقدر بوده باره؟ اگه ادامه بدیم سنگینیش بیشتر خواهد شد یا نه دیگه به قول برادرمون اصلا بی اثر خواهد شد؟ این یه بحث کاملا علمیه. و بعد حالا اطلاعات رو من که معتقد نیستم کمتر خواهد شد، ولی بالاخره آدم باید بدونه این روند رو کسانی که دارن سیاست گذاری میکنن به کجا داره میره. اگر این یکی راه رو ما میرفتیم، این اتفاقی که حالا افتاده یه دستاوردهای داشتیم 10 تا 20 تا 30 تا، بضاعت ما این بوده اینو تونستیم بگیریم، خب اینو لغو بکنیم آیا میتونیم بیشتر بگیریم؟ اگه نگرفتیم چه اتفاقی میفته؟ و سوالات بعدی خیلی. منم همون سر جاشه
آی دکتر، خیلی متشکرم
که قبول کنیم یا قبول نکنیم اونو حکم دادن کارشون اجرا میکنن.
آی دکتر خیلی
کلی واسه ما مشکل ایجاد کرد.
دستون درد نکنه. عرض کنم من یه توضیح بدم، 9 نفر دیگه اینجا اسم داریم، ما تا ساعت 1 حد اکثر اینجا هستیم. من خواهش میکنم اگر دوستان رعایت کنن سوال در سقف یعنی حد اکثر 3 دقیقه باشه، پاسخم 5 دقیقه، هر 9 نفر میرسیم. اما ما شرمنده میشیم، مجبوریم وقت تعدادی از سوالات رو مسکوت بزنیم که دوچار مشکل میشه. خواهش میکنم سوالات 3 دقیقه، پاسخم 5 دقیقه. آقای کارخانه بفرم.
من قبل از اینکه آقای کارخانه بخواد فرمایش بفرمایند، من میخوام عرض کنم ما حد اکثر زمانی که داریم تا ساعت 12:35 دقیقه است، چون قسمت آخر صحبت های آقایون باقی مونده، در واقع باقی مونده که ارائه گزارشه، چون اگه اون ارائه گزارش نشه انتهاش قضیه ناکامل باقی میمونه و ما فرصت دیگه ای نداریم. بله، لذا هم دوستان 2 دقیقه ای صحبت کنن، هم عزیزان و دوستان 3 دقیقه جواب بدن که ما بتونیم 12:35 ما تموم کنیم. و نکته آخر هم این استش که شما اجازه بدید ما سر ساعت 12:35 تموم کنیم دیگه، اگه 5 نفر هم گذشته بودن، 4 نفر هم گذشته بودن، هر چقدر بود ما منظم تموم کنیم 12:35 که 20 دقیقه آخر در واقع اون گزارش، انتهای گزارششون راجع به بازگشت پذیریه، اون رو هم ارائه کنن که دیگه ما مزاحمشون نشیم. ممنون شما.
آقای دکتر کارخان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت این است که ما 36 سالی که تحت تهدیدات امنیتی آمریکا و قدرت‌های سلطه‌گر هستیم و اگر کشور ما می‌خواست که بر اساس معادلات و خواست قدرت‌های سلطه‌گر به جلو بره، امروز اثری از انقلاب نبود. با همین مسئله برجام که ما تصور می‌کنیم که ممکنه که این باعث ایجاد آرامش و امنیت و لغو تحریم‌ها بشه و وضع ما بهتر بشه و اینها، خب ما تهدیدات آمریکا رو نگاه کنیم. جان کری چندی قبل اعلام کرد که ما به دنبال
آقای دکتر اگه سوال نفرمود دچار مشکل
من عرض میکنم از وقت خودم استفاده میکنم
به هر حال 2 دقیقه تمام
اعلام خیلی. کرد که ما به دنبال خلع سلاح جمهوری اسلامی ایران هستیم و برجام این فرصت را به ما میدهد. اوباما اعلام کرد که اونچرا که 36 سال دنبال اون بودیم اون رو در قالب اصول در برجام گنجاندیم. سخنگوی کاخ سفید آمریکا اعلام میکنه که ما به کمک برجام میتوانیم به اماکن نظامی جمهوری اسلامی را نفوذ کنیم. این چیزاییست که اونا گفتن، ولی 36 سال است که این ملت با وحدت کلمه و اطاعت از رهبری با عزت و اقتدار در مقابل اینا ایستاده و امروز در قله اقتدار در منطقه قرار گرفته. مقام معظم رهبری فرمودن که اگر تحریم ها برداشته نشود توافق صورت نخواهد گرفت، معامله انجام نخواهد شد و این رو باید مشخص کنن. فرمانده انقلاب، رهبر انقلاب این را فرمودن. الان وظیفه ما اینه که ما مشخص کنیم آیا تحریم ها برداشته شده یا نه. فرمودن لغو هم باید تحریم ها لغو بشه، نه اینکه متوقف بشه و تعلیق بشه. با توجه به مطالبی که برادرمون فرمودن آقای دکتر جلیلی که واقعا دیگه به صورت مستند فرمودن، این باید این نکته روشن بشه. ما دنبال هیچ چیز دیگه نیستیم. ما میخوام خواست رهبری، فرمان رهبری مشخص بشه که آیا تحریما لغو شده یا لغو نشده. همین.
بله.
البته من دو تا سوالم دارم که آقای دکتر جواب بدن. این صحبت خودم بود. یه سوال منی هست که
آقای دکتر من نه به نظر من این سوال تستیه آقای دکتر، این سوال تستیه خدمت شما عرض کنم، چون اون مقدمش که بیان جناب علی بود سوال این هستش که قد در واقع تستیه بله یا نه دیگه، خدمت شما عرض کنم لغو شده یا لغو نشده.
خب عرض کردم الله فرمودید، این خب من در تمام عرایزم این بود که اون چیزی که در این سند ما میبینیم ساختار حقوقی تحریم ها باقی مونده، بلکه تحریم های امریکا بسیاریش هم ساختار و هم اجراش باقی میمونه، یک بخش خیلی محدودی به طور موقت متوقف میشه، ساختار تحریم های اتحادیه اروپا هم همونطور که عرض کردم اونها فقط بخشیش تعلیق میشه، بخشی دیگرش هم به 8 سال دیگه تعلیقش موکول میشه، تحریم های شورای امنیت هم به صرف اعتراض یکی از اعضا میتونه برگرد. اگه اجازه بدیم من یک نکته راجع به فرمایش جناب آقای دکتر کارخانه عرض کنم، اینه که در ببینید جناب آقای کارخانه همه ما این بحثی که داریم انجام میدیم و نظام این کاری که دنبال میکنه، یکی از موضوعاتی که باید توجه داشته باشیم این است که برایند این بررسی و اقدام و نوع حرکت ما چه ادراکی در دشمن ایجاد میکنه، چه ادراکی از رفتار ما ایجاد میکنه. این رو من خواهشم اینه دوستان همه باید بهش توجه داشته باشیم که خدای نکرده اون دوچار ادراک غلطی نشود که به تبع اون بخواهد اون زیاده خواهی های خودشو بیشتر کنه.
آقای دکتر خیلی متشکرم. آقای حاج آقای ابوتراب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من عذرخواهی میکنم. خیلی از حضور جناب نه نوبت آقای دکتر زاهدی. آقا اشتباه شد. آقای دکتر اشتباه شد بفرمایید. این عبارت جناب عالی عبارت بی احترامی هست. من اینجا لیست روشنه، اسم جناب عالی قبل از آقای ابوتراب، ولی اینجا اصلا نوشته
آقای زاهدی. اینجوری دو دقیقتون تموم شده، از وقت شما الان تایمر بزنید.
آقا آجا هم نخواهی بودن، هیچ فرقی نمی کنه، من استفاده می کنم،
خواهش نه صحبت نمی کنم، خواهش می کنم. تشکر میکنم. سوالم تستیه با تفسیر و بیانی که حضرت عالی داشتید از موضوع تحریم ها و اینکه نه تحریم های اتحادیه اروپا و نه آمریکا لغو نخواهد شد، خب مفصل هم صحبت کردید، به خصوص در اون بحثایی که مربوط میشد به موضوع روز انتقالی مشکل هست. سوال اینه که آیا شورایی که تشکیل شده بود و در همین جا هم چند دفعه تاکید شد که شورای هسته‌ای یا به تعبیری شورای عالی هسته‌ای تشکیل شده و محورهای مذاکرات مشخص میشه و تیم در قالب اونها مذاکره میکنه، آیا تخلفی صورت گرفته از تصمیمات شورای هسته‌ای؟ این سوال یک. سوال دو، با توجه به فرمایشات شما آیا این تحریم ها که لغو نمیشه، ما در اون تراکنش های مالی به ویژه مباحث بانک مرکزی که وجود داره، پول های ذخیره شده جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور میتونه وارد کشور بشه، مکانیزمی برای وارد کردن اون پول ها و یا دادرسی های بین المللی وجود دارد یا ما به چالش برمیخوریم؟ موضوع بعد بر اساس آنچه که در قطعنامه اومده، بندی یک قطعنامه تأکید کرده که برجام را تایید کرده و با ابرام خواستار اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمانی مندرج در برجام. معنی حرف اینه که هیچ کدوم از اون تحریم ها لغو نخواهد شد چون ابرام کرده بر همون برجام.
آقای دکتر دو دقیقه تموم شده،
دیگران 3 دقیقه بود.
آره جناب عالی دلتون می‌خواد.
این الان موضوعی است که باید خاطر اون جمع بشه که یعنی این قطعنامه هم به نوعی حمایت کرده از مفادی که در قطعنامه است، یعنی قطعنامه تایید کرده برجام رو، برجام هم تایید کرده که هیچ کدوم از تحریم‌ها
اروپا و اینا کمتر از 8 سال لغو نمیشن، تازه بعد 8 سال هم توقف ممکنه حتی صورت نگیره. این دو تا رو که کنار هم بذاریم میبینیم که شرایط اونی نیست که مقام معظم رهبری میخواستن. لطفاً درباره این قطعنامه که خود جمهوری اسلامی ایران هم دخیل بوده در صادر کردن این، دخیل بوده بیمارا که مشورت کردن با جمهوری اسلامی ایران، ما چگونه پذیرفتیم؟
تشکر.
چون وقت کم هست سعی میکنم خیلی خلاصه،
خیلی خلاصه که کمتر از 3 دقیقه حد
باشه. دوستان من خواهش میکنم توضیحاتی که میدید خیلی خلاصه باشه. اون سال اول که فرمودید راجب اون بحث شورای هستی که بوده، من درش حضور نداشتم، اطلاع ندارم. قرار بود دوستان وقت آقای شمخانیان سوال کنن و اون بحثا رو از ایشون دنبال کنن و اونها توضیح. راجب این بحث پولهای ذخیره شده برادرمون توضیح میدم. فقط من اینجا بهتون در بحث تحریم‌های آمریکا نشون دادم خدمتتون. ببینید مثلا میگه تحریم روابط با بانک مرکزی و بانک‌های ایران، توقیف دارایی دولت و نهادهای مالی ایران از جمله بانک مرکزی، اینا همش باقی میمونه، اون چیزایی که وجود داره. و جالبیه که اینا جزء دستورهای اجرایی رئیس جمهور هم هست. یعنی این الان همین توقیف دارایی دولت و نهادهای مالی ایران از جمله بانک مرکزی دستور اجرایی 13599 است که خدمتتون عرض کردم که، و همینطور چیزایی که وجود داره که حالا دوستان باید بیشتر باز بررسی کنن که ببینن چه جاهایی ما در اینجا واقعا اون نکاتی که خالی مونده و کماکان ادامه داره. میدونید مثلا الان یکی از بحثایی که وجود داره، اونها اومدن برخی از مثلا سهامی که بانک مرکزی ما رفته قدیم خریده، مثلا از یکی از شرکت‌های آمریکایی، از یکی از مؤسسات مالی آمریکایی، و مثلا در یه بانکی در یه کشور اروپایی گذاشته، به استناد یک دادگاه، حکم دادگاه آمریکایی اونو توقیف کردن و اینها باقی مونده و در اینجا بهش اشاره ای نشده. های بعد شما
مختصر بگم، میفروشیم آیا این نفت دوباره پولش دچار مشکل خواهد شد یا نه؟ که مهمه که
بدونیم نکنیم دارایی بانک مرکزی تو خارج دو دسته میتونیم بکنیم. اونایی که ناشی از درآمد نفتی بوده و گازی، حالا گاز که علاوه زیاد نبوده، بیشتر نفتی مستاب داشته، و غیر نفتی ها. ما با بررسی برجام اینو میبینیم که برای پولهای نفتی هنوز همون اتفاقات قبل ادامه پیدا میکنه، یعنی درآمدهای نفتی ما لاکس میشه، لاکس آپ میشه اصطلاحا. فقط ما میتونیم تجارت دو جانبه بکنیم با کشوری که از اون خرید کرده. مثلا حالا بعد از توافق اروپا هم اگر به خریدار نفت ما اضافه بشه، ما فقط میتونیم تو تجارت دو جانبه از اون کشوری که خرید کرده استفاده کنیم از این پول. این بر اساس قانون NDAA و TRA و IFCA، این سه تا قانون با هم دیگه مکمل این اتفاقو حاصل کرده. پول‌های غیر نفتی هم دو دسته میشن، اونایی که تو آمریکان و اونایی که تو غیر آمریکان. تو آمریکا که توضیح دادن دستور اجرایی 13599 هنوز پابرجاست، تمام دارایی‌ها که پشوانه داره مستظهر به قانون NDAA بخش 3-1245 که اون باقی میمونه. لذا دارایی ما در آمریکا، نه بانک مرکزی بلکه تمام مؤسسات مالی ما در آمریکا بلوکه میمونه و اون دست نمیخوره. و البته هر از شنگایی با رأی دادگاهی ازش کم میشه یه سری رأی جدید. تو غیر آمریکا قرار آزاد بشه، یعنی دارایی‌های بانک مرکزی که غیر نفتی است و غیر آمریکاست، اینا قراره آزاد بشه. این که میزانش چقدر، عددش یا حالا محل بحث
باید بزرگواری کنید.
یک فقط نکته درباره درآمدهای بعد از این هم همین اتفاق میفته، درآمدهای نفتی، یعنی لاک میشه و مابقی بعدش.
تشکر.
حاجی ابوطارب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر دارم از جناب آقای دکتر جلیلی و همکاران محترم ایشون. یه نکته ای که اشاره کنم این که در این تردیدی نیست که پیشرفت ما چه در اجرای این برجام و چه در مسائل دیگر برمیگرده به قدرت ما. این یه واقعیتی است که قدرت جمهوری اسلامی تعیین کننده است. اگر خدای نخواسته در سالهای پیش رو قدرت ما کاهش پیدا کند، ممکنه این بازی به هم بخورد. اما اگر قدرت ما افزایش پیدا کند، با شرایط بهتری عبور خواهیم کرد. اصلا ابزار گفتگو با نظام حاکم بر جهان قدرته. این یه نکته. نکته دومی که میخوام اشاره کنم باز همون نکته ایست که قبلا عرض کردم. واقعا بنده یه تفاوت ویژه‌ای می‌بینم بین دو مقطع. مقطعی که خود حضرت عالی مدیریت تیم مذاکره کننده رو عهده‌دار بودید و کمترین نقد و مباحثه‌ای نمی‌شد. و مقطع امروز که ما دارای یک فضای نقد شدیم، بنده این فضا رو می‌پسندم. اما اعتقادم اینه اگر همون وقت که حداقل در زمان شما دو قطعنامه یا سه قطعنامه به تصویب رسید، همون قطعنامه اول به بحث گذاشته میشد. نقشی که دولت داشته و میتوانسته نقش بازدارنده داشته باشه در عدم تصویب اون قطعنامه، نقشی که شورای امنیت ملی میتوانست داشته باشه، اینا مورد مباحثه قرار میگرفت، نقد میکردیم. من عرض کردم آقای دکتر برجدی تشریف دارن، فرمان بارها حضرت عالی به کمیسیون دعوت کردن، یک بار فرمودید تشریف آوردید، اونم ایشون فراموش کرده بود. اگر تشریف می آوردید بحث و مباحثه می شد، احتمال داشت قطعنامه 1929 تصویب نمی شد، یا احیاناً با اتخاذ یه راهکارهایی در یه سطح کمتری ما این قطعنامه رو می داشتیم. اینا یه بحث جدیه، به نظر من نمی شه از کنارش گذشت و مناسب پاسخ داشته باشه. نکته دوم همین قطعنامه 2231 هستش. ما از دو منظر میدونیم به این قطعنامه نگاه کنیم. میتوانیم نقده ها رو بر او ببینیم که نگاه حضرت عالی هستش، اما به نظرم میرسه که شما همین مفاد رو نگاه بکنید. اولا فرمودید که لغو نیست، فرمودید که تعلیقه، در صورتی که صریح تو قطعنامه تحت عنوان لغوه ها آمده و لغو تمام قطعنامه ها رو نام برده که این قطعنامه ها لغو می شود. شما می دونید قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد یعنی اجماع قدرت های بزرگ، قدرت های عضو شورای امنیت، یعنی همه قدرت ها کنار هم قرار گرفتن تا نظرشون رو بر ما تحمیل کنن. در سایه تلاشی که دیروز گروه های هسته‌ای ما داشتن، زمان آقای دکتر صالحی، جناب آقای دکتر عباسی، قبل از ایشون تلاشایی که در این عرصه شد، کارهای بزرگی در همین دوران تحریم شکل گرفت، زمان خود حضرت عالی و بعد دولت فعلی، دولت گذشته، مدیریت شخص رهبر معظم انقلاب، ما توانستیم که در برابر این قطعنامه ها بیستیم و شورای امنیت رو مجبور کنیم به این که یه قطعنامه ای صادر کنه و در قطعنامهش لغو همه قطعنامه هاش رو اذعان کنه. به نظر بنده این پیروزی بسیار بزرگیه، نمیشه از کنارش گذشت. نکته دیگه این که در بند هشتش ببینید اینه
خورده ای گذشت.
حاجه آقای مقدار از وقتشون آقای احمدی به من.
نه اصلا کل وقتشون آقای احمدی میدن خدمت شما.
در اقدام وفق ماده 41 که منشور ملل متحد تصمیم میگیرد که در 10 سال پس از روز توافق برجام به نحو تعیین شده در برجام تمام مفاد این قطعنامه ها باید لغو شود و هیچ کدام از قطعنامه های مذکور در بند 7 الف نباید اجرا شود و ادامه داره. به نظرم اینها پیروزی یک نظام هست بر همه قدرت های مسلط امروز در جهان. نکته دیگری که میخوام عرض کنم که آیه عسکری اشاره داشتن، این که فرمودن ببینید این قطعنامه اینه، این قطعنامه رو بنده میخوانم، میگوید که اجرای بند این قطعنامه 1921 1929 اجرای بند 41 فصل 7 از منشور سازمان ملل، صریح و روشن ما رو بردن ذیل فصل 7. شما میفرمایید که بدون احراز تهدید، بدون احراز نقض ما رو بردن. بله بردن. ببینید این که نمیشه انکار کرد، وقتی در متن قطعنامه هست اجرای بند 41 فصل 7 از منشور سازمان ملل، قابل انکار نیست. حالا با لبخندم حل نمیشه. بحث اینه که در قطعنامه فعلی این فصل 7 نیومده، به بند 41 هم باید اشاره میشد چون میخواد اینها رو نقض بکنه. اما بحث مکانیزم ماشه،
خب الان به اون نرسیدیم آقا.
بله خب در فرمایشات ایشون بود. خب بالاخره نظام فکر کرده، مباحثات زیادی شده، تیم مذاکره کننده عقبه، تنها راه کاری که به این رسیدن این، البته اگه مکانیزم ماشه نبود بهتر بود، اما این هست. همونطور که شما میدونید اگر قدرت ما ضعیف بشه، مکانیزم ماشه هم نباشه، این قدرت ها به نتیجه برسن نظرشون رو باز از طریق سازمان ملل اراده میکنن که بر ما تحمیل کنن. بنده عرضم رو اینجا تمام میکنم.
من تشکر میکنم از حاج آقا.
خیلی متشکرم.
وقت گرفتی دقت نت اومده پایین. آقا بفرمایید.
نکته اول من بگم بعد آقای دکتر بفرمایید. در مورد بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشی که حاج آقا فرمودن در مورد اینکه ما قدرتمند باشیم از روزشون که میتونیم اهداف خودمون رو تامین کنیم، منافعمون رو تضمین کنیم، این فرمایش درست است. اتفاقا یکی از اشکالاتی که در واقع وجود داره به برجام اینه که اصلا توانمندی های ما رو تحلیل برده. یکی از در واقع بحث های اصلی این است که این توافق توانمندی های اصلی ما رو تو هسته ای تحلیل برده. یا کنید ما 9700 کیلو مواد داشتیم تا 5%، حدود 400 کیلو مواد 20% داشتیم، نمیدونم یه جایگاه استراتژیک داشت، غنی سازی داشته فردو، آب سنگین عراق با اورانیوم طبیعی با اون جایگاهش و چیزای دیگه. ما اینا رو همه رو در واقع توی این روند اینا رو از دست دادیم، یعنی ابزارهای قدرتی خودمون رو اتفاقا از دست دادیم، در حالی که اتفاقا ما میتونستیم توی روند مذاکرات هم مذاکره داشته باشیم، هم به توافق برسیم، هم برخی از این توانمندی‌های خودمون رو حفظ بکنیم که تضمین بکنیم که طرف مقابل ما پایبند به این توافق بشه. آیا ما نمیتونستیم راکتور عراق رو همینجوری نگه داریم، دست بهش نزنیم، یه راکتور دیگه یا همون چیزی که اونا میگن رو بریم بسازیم که هر موقع اونها تخلف خواستن بکنن ما بیام بریم سراغ همون عراقی که در واقع با همون وضعیت اورانیوم طبیعی است؟ این خودش بازدارنده بود برای اینکه اونها نرن به سمت عرض و حضور شما که تخلف از توافق. کسی که توافق خوب به دست میاره به دنبال این است که این توافق رو حفظ بکنه، چون توافق منافعش رو داره تأمین میکنه و آمریکایی‌ها این کارو کردن. آمریکایی‌ها تضمین آوردن تو خود توافق، گفتن چی؟ گفتن تحریم‌ها برمیگرده اگه ایران تخلف کنه. ما چی؟ ما بله، ما تو خود توافق هیچی نداریم، چیزی که داریم
نه.
ما تو داخل توافق هیچی نداریم، یا که بیرون توافق، بیرون توافق ما چی داریم؟ ماده 26 چی میگه؟
نوشته که ایران تحمیل یا بازگردان تحریم ها مشخص شده در پیوستش دو یا وضع تحریم های جدید هسته ای را به منزله مجرای
برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود.
خب فرمایش ایرانه، فقط اونا لطف آقای دکتر اونا لطف کردن به ما، اجازه دادن که ما فرمایشمون اونجا بنویسیم. این توزه توافق نیست، ایران اینو گفته. ابراهیم خب ایران بگه، چیزای دیگه هم میتونی بگی. نگم ما تو توافق نیست، اونا نگفتن پنج به علاوه یکی نمیگه، این جزء توافقه. اتفاقا نکتهش همینه، ما اینجا گفتیم ایران میگه، اونا فقط به ما اجازه دادن که ما اون نکته که مد نظرمون هست بنویسیم، حس اساتمون در بره که یه چیزی تو این توافق بیاریم. ولی این دوامان مکانیزمی برای حفظ توافق نیست. اتفاقا یکی از نکات
من عذر میخوام ببخشید، یعنی از نظر حقوقی این رو معلوم کنید، اونجایی که میگه ایران با پنج به اضافه یک توافق کرده است، تفاوت داره با اونجایی که من این از باب روشن شدنش میخوام، با اونجایی که ایران اعلام میدارد؟
بله ببخشید، در خصوص ببینید اگر میخوایم توافق
شما الان آقای دکتر بروجی دو متنی که خوندن بحث ایران،
توافق که میشه باید طرفین توی متن ذکر بشه. ذکرش چیه؟ مثلا توی قطعنامه نگاه کنی نوشته شورای امنیت تحت ماده 41 به قول حاج آقا فصل 7 منشور ملل متحد تصمیم میگیره. اگر ایران به اصطلاح اومد یکی از پنج به اضافه اعتراض کرد که به تعهدش عمل نکرد، طبق ماده 41 فصل 7 منشور تحریم ها برمیگرده. اما همونجا زیرش نوشته چی؟ اما ایران چی گفته؟ مال تصمیم پنج به اضافه میگه decide under article 41، اما راجع به ایران میگه نوت میکنیم. بله ایران هم یه حرفی زد که اگر به اصطلاح تحریم ها برگرده ما چیکار میکنیم، به اصطلاح ما هم به تعهداتمون رو تعلیق میکنیم. ایران اگر میخوایم این واقعا برابر باشه باید تو متن بنویسیم اگر تحریم ها برگشت به اصطلاح همونجا طبق ماده 41 ایران مجاز همه رو لغو کنه. خب شما اومدید چیکار کردید؟ نکته سر اینه، شما اومدید این متن رو پذیرفتید، متن قطعنامه رو. خب این متن رو پذیرفتید، خب چرا یکسان ننوشتید؟ همونی که برای اونا نوشتید برای ما هم مینوشت. اگه اون تحت ماده 41 باید تحریم برگرده، تحت ماده 41 مالم تعهداتمون لغو شه، منتفی بشه،
متاسفانه این برابری وجود نداره. اصلا زمین تا آسمون با هم فرق داره. اونو میگه موقعی که میان میگن بین واژه شل و کالاپون با هم تفاوت داره، بین دیساید آنتر آرتیکل 41 تصمیم شورای امنیت تحت ماده 41 فصل 7 منشور، با اینکه شورای امنیت نوت میکنه ایران یه صحبتی کرده مورد توجه قرار داده، همین زمین تا آسمون تفاوتش از لحاظ حقوقی.
تشکر. آقای دکتر بروجردی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شد شروع کنیم؟
نه اگر اجازه بدید فرمایشات جناب آقای ابو ترابی دو سه تا از
3 دقیقه دیگه اگر شما بفرمایید، چون جای دو نفر صحبت کردن.
حالا برخی توضیحات رو دادن. نکته دوم که جناب آقای ابو ترابی اشاره فرمودن، بحث اینو من خواهشم اینه دقت بفرمایید، چون بحث می‌خوایم بکنیم یا بحث علوگیست. ببینید ما بحثی وقتی که میگیم لغو قطعنامه ها یعنی چی؟ یعنی تمام شد دیگه. حالا اگر در این قطعنامه میاد میگه اگر یکی از این 6 کشور اعتراض کند، مفاد هر 6 قطعنامه دوباره برمیگردد، این میشه لغو اسمش. حالا اسمش مفهوم مهمه. در قطعنامه این اومده. یعنی در قطعنامه به صراحت جناب آقای ابو ترابی فرمای شما درسته.
آی دکتر اگر اون اعتراض را نکند بعد از 10 سال لغو لغو.
بله. لغو نه میشه. حالا بعد از 10 سال
تعلیق بود نمیشه.
حالا من دارم عرض میکنم. پس مشروط میشه. من بله. اونجا هم عرض کردم بله. میشه بله. لغو مشروط. بله. یعنی اینکه اتفاقا اون بحثی که ما بهش باید توجه داشته باشیم همین بحثی است که اون سازوکاری پیدا کند برای مهار جمهوری اسلامی ایران. یعنی یک سازوکاری در اختیارش قرار بگیرد که اراده هر یک از این چند کشور، همین چیزی که حضرت عالی تعبیر می‌فرمایید که خب بالاخره موفقیت یک افتخار هست، یعنی به صرف اعتقاد یک از این 6 کشورها می‌شود که برگرد. این یک نکته. دوم این که بعد علارغم اینها می‌گوید تا 10 سال هم باقی می‌ماند. یعنی جناب آقای ابوطالبی سوال ما این بود که اگر او در قطعنامه ها این چیزا رو خواسته و اینها داره محقق می شود، او اگر می گوید که 4 راه سلاح هسته‌ای رو من با این برجام بستم، چرا 10 سال دیگر؟ این یک. دوم چرا 10 سال دیگر رو تو همون بنده 8 که جناب عالی ملاحظه فرمودید، بلاسه تو بنده 9ش چی بیان میکنه؟ میگه 10 سال دیگر تازه در صورتی که اون مفاد قبلی دوباره به کار گرفته نشده باشه. این نکته که قبلش عرض کرده بودم و دنبال میشون.
تشکر.
آقای دکتر بروجردی بفرمایید.
یم ببخش. یه نکته دیگه که حاج آقا فرمودن.
خیلی مختصر که چیز میشه.
بله.
اگه 20 ثانیه بفرمایید.
فرمودن که راجب لغو اون چی که توی اینجا نوشته، ترمینیت میکنه، یعنی خاتمه میده. خاتمه داده، بعد اونم اجرا را مفاد رو میگه، فقط پروویژن مجرها را نمی نویسه. ببینید توی متن اگر خود قطعنامه برید و توی برجام میگه بعد 10 سال چه اتفاق میفته، میگه هم پروویژن هم مجرهای قطعنامه، تفکیک قائل شده بین پروویژن مفاد قطعنامه و مجرز تدابیری اقداماتی که قطعنامه گفته. توی متن این ماده‌ای که اومده توی قطعنامه گفته چی لغو میشه، نگفته قطعنامه لغو میشه، گفته مفادش پروویژنس مجراش چی میشه، میگه باقیه. خب اینا یعنی چه؟ اینا ببینید اینا بحثای حقوقی داره. یه کمی دقیق‌تر روی متن قطعنامه و برجام دقت بکنیم، اینا همش هویدا میشه. نکته بعد، خب حالا تا 10 سال بعد چه اتفاق میفته؟ حالا توضیح میدم. ببینید میگم که وقت نداریم. حالا ببینید نکته بعدی رو بگم.
بفهم چشم.
ببینید نکته بعدی در مورد این بعد 10 سال چه اتفاق میفته. بعد 10 سال میگه شورای امنیت طبق ماده 41 فقط چیکار میکنه؟ کانکلوژنشو ارائه میده، جنبندیشو ارائه میکنه. این جنبندی منجر به این میشه پرونده مختومه بشه؟ نه، میتونه منجر به این بشه که پرونده باز باشه. مصداق اینیش. آیا این برداشت شخصی ماست؟ همینطوری که گفتم که توی شورای امنیت روالش اینه، کانکلوژن که می‌نویسه یعنی خاتمه میده. نه، مصداق اینیش همین حالا 5 به اضافه 1
خانم شیرمن اومد مصاحبه کرد، گفت ما یه نامه رسمی دادیم به دبیر کل سازمان ملل و خواستیم 5 سال دیگه تمدید بشه. یعنی چه؟ یعنی اون برداشت حقوقی که ما میکردیم که کانکلوژن منجر به قطعا داله بر مختومه شدن پرونده است نمیشه. حالا مصاحبه اگر دیدید توی رسانه ها که نماینده دبیر کل اومد مصاحبه که گفت بله نامه رو گرفتیم و حالا داریم بررسی میکنیم 5 سال دیگه هم تمدید بکنن یا نه. حالا راجعمون هم اگه خواستیم میتونم توضیح بدم.
تشکر. آقای برجردی خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل از آقای دکتر جلیلی من سوالی کردم راجع به نتیجه کل گزارش در شورای عالی. حالا محدود میکنیم به بخش تحریم ها. با این وضعیتی که تشریف فرمودید اثرش در شورای عالی چه بود و خواهش میکنیم که نفرمایید محرمانه است این آمار و رأی‌گیری نیست. دوم در بخش تحریم‌های برجام ماده 18 همون نکته که آقای ابوترابی اشاره فرمودن تصریح داره که قطعنامه‌های در واقع شورای امنیت با این قطعنامه جدید لغو خواهد شد. لغو هم مشروط نیست، مکانیزم بازگشت گذاشتن ولی این لغو مشروط نیست. نکته سوم در ماده 19 اتحادیه اروپایی در واقع کل مقررات یعنی تحریم ها رو باز از واژه لغو استفاده کرده. همه اینا بعد از راستی آزمایی ها، اون دیگه من تکرار نمی کنم چون وقت محدوده. اینجا هم تصریح لغو داره، 19 مورد رو هم احصا کرده، 1-2-3 بنده الف تا قاف. در بخش ایالات متحده آمریکا واژه لغو نیست، توقفه و به این توقف ادامه خواهد داد. در اینجا هم 20 مورد احصا شده در ذیل این در واقع ماده. در ماده 26 هم غیر از اون بخش آخریش که فرمودن که حالا مهم نیست، به نظر من مهمه که این اختیارم به جمهوری اسلامی ایران داده شده برای عمل متقابل. اتحادیه اروپایی فارغ از فرایند حل و فصل اختلافات پیشبینی شده در این برجام از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم هایی که اجرای آنها را وفق این برجام لغو کرده است خودداری می نماید. هیچ گونه تحریم جدید هسته‌ای، شورای امنیت، تحریم جدید اروپایی محدودیت ساز نخواهد داشت. ایالات متحده باز با حسن نیت در جهت من نگه حسن نیت دارن، با جهار دارم عرض می کنم، برجام رو می خونم. برای دوام این برجام پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن داورد و به ایالت‌ها هم تلاش خواهد کرد که در اون که این ماده در واقع 25 قبلیش که ایالت‌ها هم در واقع از این چیز پیروی بکنن و اونا هم تحریم‌ها رو لغو بکنن.
تشکر.
متشکرم. من این چند تا نکته که من تاشو راجع به اون بحثای جلسه شورای عالی که نمیدونم شما شنیدم جلسه آقای شمخانی سوالی نداشتید، اونجا باید سوال میکردین بحثا رو، چون طبق اونجا بحثی که مطرح هست باید یا رئیس و دبیر شورا بیان کنه. من جالبه تو اون جلسات شما این سوال رو ندارید، اینجا مطرح میکنید. حالا این نکته اول که من به عنوان عضو باید اون بحثا رو مقررات اونجا رعایت، اما اون بحثی که وجود داره راجع به تحریم ها در اینجا بحث شده که من همین بحثا رو در اونجا مطرح کردم و صادقانه عرض میکنم من اگر نکته رو در جایی بحثی رو مطرح کنم و پاسخی رو قانع کننده بشنوم بنایی ندارم مجدد طرح کنم، چون بنای خدای نکرده لجاجتی نداریم که اگر یک پاسخ قانع کننده در موضوع بشنویم تازه خوشحالم میشیم و خدا رو شکر میکنیم از این که مثلا در این موضوع ما اشتباه تحلیل کرده بودیم. و این گونه اگر مباحث اینجا مطرح شده به خاطر این بوده که حداقل من قانع نشده بودم در پاسخش. اما نکته دومی که فرمودید راجع به اون نکاتی که فرمودید، من عرض کردم خدمت آقای بروجردی، عرض من اینه اگر یک قانونی به اندک اعتراضی دوباره بازگشت پیدا کنه این اسمش چیه؟ ما سر الفاظ که بحث نداریم که، ما میگیم این تحریم های شورای امنیت لغو شده، شما اسمشو بذارید لغو اشکال نداره. من عرضم اینه که این وقتی که به صرف اعتراض یک عضو همه اونها بازگشت پیدا میکند این اسمش لغوه، اما بالاخره همچین واقعیتیست، سر کلمه که نمیخوایم دعوا کنیم. این یک نکته. دوم که فرمودید من اینجا برای شما
خوندم تو بحثایی که وجود داشت در بحثای تحریم‌های اروپا، ببینید بیان میکنه میگه که ترمینیت میکند، خاتمه میدهد چی رو؟ اجرای مفاد اون بحثای اجرایی شو. اتفاقا تمام بحثی که ما داریم تو همین نکته است که به این نکات باید دقت بشود. وقتی که آقا میفرمایند تحریم ها باید لغو بشود، ساختار تحریم ها رو دشمن میگوید ما حفظ کردیم، این به چه معنا سوال میفرمایند، دقیقا همینه. این که اون میگوید من فقط ترمینیت میکنم، اون پراویژنشو، اونم اجراشو، اپلیکیشنشو، سوال ما اینه. خب اگر این قرار بوده است لغو بشود، چرا دیسیژن باقی میماند؟ چرا حتی میگوید تعلیق هم نمیشود؟ حتی میگوید 8 سال دیگه. این نکته که فرمودید من تعجب میکنم. فرمودید که اینجا اومده که دیگه تحریم هسته‌ای جدیدی وضع نخواهد شد. یعنی شما انتظار داشتید با علارغم همین چیزای تحریم هسته‌ای جدیدم بیاد وضع کنه؟ مثلا این خیلی
شاید مراد و مقصود اینه آقای دکتر که اونها تحریم‌های دیگه‌ای در حوزه‌های دیگه وضع می‌کنن.
خوندن. چیزی که اومده میگه
من هم نوشتم اینجا. یعنی به بهانه حقوق بشر سوال اینجاست آیو. به بهانه حقوق بشر و به بهانه های تروریسم و اینها میتونن تحریم‌های دیگه‌ای رو اعمال کنن.
اصلا خودش صریح گفته. همین نامه‌ای که هفته پیش یا بیشتر، 2 هفته پیش اتفاقا این رو دوستان تن. یه نامه‌ای اوباما نوشت به یکی از نمایندگان دموکرات سنا، تو اونجا دقیقا این رو بیان میکنه، میگه شما نگران نباش، ما این تمام نشده، ما تو عرصه های دیگه تحریم ها رو و موضوعات رو دنبال خواهیم کرد. به صراحت بیان میکنه. این که حضرت آقا فرمودن اینها باید جواب داده بشه اینه. این که الان شما خوندید که میگوید ما تحریم های هسته ای جدید دیگری چیزون کنیم، مثلا غیر از این دیگه باید مینوشه. مثلا میومد میگم اینا رو نوشتم، اینا هم انجام بده، از فردا تحریم جدید هسته ای هم اعمال میکنه. حالا این نکته که بده راجع به امریکا که خیلی بدتر از این بحثه. امریکا بیان میکنه اون چیزی که وجود داره، حتی همون چیزی که اروپایی‌ها اینجا نوشتن، بقول شما ترمینیت سیز، اون میاد چیز ساسپند اینا را حاضر نیست بره، میگه من فقط سیز میکنم، توقف موقت، همون چیزایی که خوندید که میگید اشاره میکنه. در چه بحثایی است؟ میگه تحریم‌های کنگره که هست، ایالتی که هست، فلان، فقط دستورهای اجرایی رئیس جمهور. اینا هم از این 20 تا کدومش 4 تاش به اضافه بخشی از پنجمیش، اونم چی 120 روزه که ویور میده. یعنی اون چیز اونم بعد چی در چارچوب قوانین، حالا اینا رو من اشاره کردم، میگه حتی این توقف دستورهای اجرایی در چارچوب قوانینه که شما الان میبینید. وقت اینجا اون همون منفذه است که پیدا شده.
آقای دکتر 5 دقیقه تموم شده، عذرخواهی میکنم. بله
تشکر.
آقای امیرآبادی بفرمایید.
خواهش میکنم دوستی که چشم دوستی که صحبت میکنن، هر کی هست، هر کدوم از سربرانم هستش، به عنوان نفر آخر این بخش باشه. بعد از نه توجه کنید، من عرضم تموم شه، اگر من حتما شما صحبت میکنید، حتما صحبت میکنید. خدمت شما عرض کنم که بعد ما 1 ربع اون بخش پایانی، حد اکثر 1 ربع بخش پایانی صحبت‌های جلیلو بشنویم که ارائه میخوان بدن، بعدش حتما میشینیم ما اینجا محضرتون هستیم و نماز اول وقتمون هم خدمت تاجای ابوطلبه همینجا با یه فاصله تأخیر میخونیم اگر اجازه بدید. نفر آخر بفرمایید.
آقای سه نفر کلن موندن، اگر ما فرصت بیم
اگر سه نفر موندن
نوبت من آقای
پس اگر من عزم
خواهم
کتا بفرماین من یه رو به یک قضیه رو تموم میکنم، چه سه نفر چه دیگه.
بله آقای دکتر نوبت هست، ببینید آجای احمدی نوبت داشتن، قسمتی از وقتشون رو تفویض کردن به آجای ابوترابی. یعنی 1 دقیقه فرصت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر، علل قاعده مجموعه مباحث مربوط به هسته‌ای در تمامی دوران به نحوی که تاکنون وجود داشته، کلیات اون، خطوط اون و مسائل اصلی اون در شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده و دنبال شده. حضرت عالی هم به هر حال در یک مقطع طولانی حضور داشتید، چه دورانی که به عنوان دبیر بودید و چه بعد که به عنوان عضو. من سوالم طور مشخص این است که مجموعه مباحثی که الان طرح میشه، حالا بخش اعظم اون مربوط به فرایند این تصمیم گیری هایی هستش که صورت گرفته و علی القاعده بخشی از اون برمیگرده به مباحث گذشته، تجربیات شما و روی این موضوعات علی القاعده نکته نظراتی داشتید. آیا این نظرات در جلسات شورای امنیت ملی مطرح شده یا نه؟ یک. دو، عرضم این بود که این مباحث و اشکالاتی که الان مطرح میشه، منهای اون 12 ساعتی که مطرح کردید، اینها تو جلسات مستمری که شورای امنیت ملی داشته توی دوران گذشته مطرح شده یا نه؟ یک. نکته دوم این که تیم مذاکره کننده مدعی بود مبنی بر این که ما کلیاتی که از طریق شورای امنیت ملی مطرح میشه میریم دنبال میکنیم و بحث میکنیم، آیا تیم مذاکره کننده تخطی از چارچوبی که شورای امنیت ملی براش تعیین کرده بود تو مذاکرات توی جنبندیات داشته یا نه؟
خیلی تشکر از آقای احمدی با رعایت کامل وقت داشتن. بفرمود آقای دکتر.
اگر اجازه بدید، این فرمایش که فرمودن که یک روندی بوده و طی شده و به اینجا رسیده، اصلا این قطعنامه ها یا تحریم ها این رو بد نیست. دوستان این رو اشاره یه ملاحظه بفرمایند. ببینید، ما در این یه مجموعه نظام، همونطور که حالا برادرمون هم اشاره فرمودن، مثل یک دو امدادیست، یک مجموعه فعالیت هایی رو در مقاطع مختلف نظام در سطوح عالی تصمیم گیری کرده، جلو برده تا امروز به اینجا رسیده. تمام این بحث‌ها و دغدغه هم اینه که انشالله این مسیر با قوت، با پیشرفت بیشتر و با انشالله عزت نظام دنبال بشه. اینا همش برای اینکه به این موضوع کمک بشه. یعنی ما در دهه 70 یه تصمیمی گرفته نظام برای اینکه مثلا فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز رو به عنوان حق خودش دنبال کنه. بعد در همون زمان آژانس اومده در اواخرش، در سال 81، در اوایل دهه 81 یک قطعنامه اگه بدونی شورای حکام صادر کرد که در برابر این تصمیم نظام که بر اساس حقش داده انجام میداده، که گفته مثلا باید غنی‌سازی، بازفراوری تعلیق بشه، نمیدونم پروتکل الحاقی اجرا بشه، که این قطعنامه 21 شهریور 81 بود شورای حکام. خب بر همون زمان دوستان اومدن یک گفتگوهایی رو با سه کشور اروپایی شروع کردن برای اینکه به اصطلاح این قطعنامه رو جواب بدن، و بعد منجر شد به اون توافقی که 29 مهر 82 در سعدآباد بود که تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفراوری و امضای پروتکل و اجرای پروتکل و این بحث. بعدش 4 قطعنامه شورای حکام صادر کرد تو همین مسیری که دنبال می‌شد، که یعنی تو 25 آبان 83 باز ما توافق پاریس رو انجام دادیم که گفتیم همه اون تعهدات سعدآباد به علاوه تعلیق‌های دیگری که اضافه بر اون شده بود، که به تبعش هم در 9 آذر 83 ما UCF اصفهان رو تعلیق کردیم. مرداد 84 زمانی که همون دوستان هنوز مسئولیت کار رو داشتن، اون سه کشور اومدن یک طرحی رو دادن که تعهد الزام‌آور ایران بود به عدم اقدام به هیچ یک از فعالیت‌های چرخه سوخت هسته‌ای. در همون زمان، همون زمان که خود جناب آقای روحانی که مسئولیت این کار رو داشتن، در مرداد 84 نامه‌ای نوشتن به آژانس و بیان کردن که در قول‌های شما، در قول‌های سه کشور اروپایی در سعدآباد، در این بحث شما حتی بررسی هم نشده، و اعلام کردن که ما می‌خوایم این فعالیت‌هامون رو از سر بگیریم. عرض من اینه که اصلا قطعنامه‌ها بر چه مبنا صادر شد که اول ستای اولش در زمان آقای لاریجانی بود در سال 85، 9 مرداد 85 بر این مبنا صادر شد که چه ما چرا اون فعالیت های داوطلبانه‌تون رو ادامه نمیدید. قطعنامه اول، دوم، سومی که در اون زمان شکل، میخوام میگم مثلا بگم این بحث چگونه بود. و بعد باز نظام تصمیم گرفت همون مسیری که خود این دوستان در پایان دولت هشتم به این نتیجه رسیدن که اون ردوند رو متوقف کنن، نامه نوشتن به مدیر کل آژانس، این ادامه پیدا کرد که خب اون طرف اومده بود میگفت چرا این کار انجام نمیده. با این تفاوت که این دفعه ما توانایی هامون رو هم در این دوره زیاد کردیم که عرض کردم توانایی های علل ارزمون رو، حقوقیمون رو، اقتصاد و سیاسیمون، بحثایی که به وجود اومد. این روند طی شد در دوره های مختلف بحث شده که البته اون نکته که فرمودید در این موضوع به خصوص در این دوره اخیر اینها سوال فرمودید، غیر از این مطالبی که من در شورای عالی در بعد از این قضیه برجام مطرح کردم که وقتی که طرح شد، نه قبلا در شورای مباحث مطرح نشده بوده. اون چیزایی که مهم هست در همه دوره این است که حالا وظایف دستگاه های مختلف عرضم به حضور شما به خصوص مجلس و همه چیزها این است که اون خطوط قرمزی رو که رهبری تعیین میکنن، نظام تعریف میکنه، ببینیم در این سقف و کف بوده یا نبوده، اونم نه به عنوان مچگیری، برای اینکه کمک بشود، برای اینکه در این زمینه حرکت بشود. باز من اشاره کنم ما در اون سه باری که اومدیم مجلس در صحنه علوی، نه من سه بار خدمت دوستان رسیدم، یادم در یک سمون دفعات اینا آقای لاریجانی همین از ما مطالبه کردن، ملت از شما انتظار دارد در حقوق ملتیش تساهلی انجام ندهید. این مال همه دوراست، همه بدن و ما متشکر بودیم از مجلس که همچین مطالبه ای رو از تیم داره و گفتگوها بعد
شما شسر. چرا قبل از برجام تو شورای عالی امنیت ملی مطرح نکردید؟
آقای نبوی،
آقای دکتر، خیلی من
خواهش میکنم
آقای زاکانی، سوال
نه سوال حاج آقای احمدی رو در واقع پاسخ دادن، جناب دکتر شمخانی پاسخ دادن، سردار شمخانی پاسخ دادن.
آقای امیرآبادی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای امیرآبادی من عذرخواهی،
حالا ببخشید شما اول جلسه اسامی رو خوندید، تلویزیون پخش میکنه،
آقا اون مشخصه دیگه، آقا کاغذ معلومه که دو تا شیش داره برادر، نگاه کنید
ببین آقای نعمتی،
کاغذ مشخصه، بدید آقای زاکانی نگاه کنه، آقای زاکانی معادل
من شما بحثی ندارم، من باید رئیس بحث دارم، ولی اول جلسه آقای نجابت اسامی رو خون. بسم الله الرحمن الرحیم. چشم
عذرخواهی میکنم آقای امیرآبادی، من از جناب
نجابت چجوری تنظیم
بود اجازه بفرمایید. ما سه نفر از بزرگوارانی که غیر از اعضای کمیسیون، یعنی اعضای کمیسیون نیستن، آقای امیرآبادی، آقای نعمتی و آقای رسایی وقت دارن، عنایت میکنید. من ترتیبات رو تغییر دادم به این دلیل که شما فرمودید اعضای به اصطلاح مجمع اعضای برجام رو اولویت بدیم، تغییر تو این رابطه بود، هیچ فرقی هم نمیکنه. الان من عذرخواهی هم میکنم از آقای امیرآبادی، آقای منصوری باید صحبت کنه، بعدش جناب عالی هست. خیلی هم عذرخواهی.
آقای منصوری خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از برادران عزیزم جناب دکتر جلی و تیم همراه و با عنایت بیم که ما همون در یک جبهه هستیم برای صیانت از نظام و در جبهه واحد هستیم. بین جناب آقای دکتر ما دو تا قطعنامه داریم، یک قطعنامه 1929 که در زمان شما در حقیقت صادر شده و یک قطعنامه 2231 هستش که در دوره آقای ظریف انجام شده. ما اگر خواسته باشیم این دو تا قطعنامه رو مقایسه بکنیم با هم دیگه، قطعنامه 1929 از همون ابتدا شروع میکنه، میگه که با اشاره به نگرانی جدی که، یعنی من پاراگراف پاراگراف نمیخونم چیزی، فقط اینا، با اشاره به نگرانی جدی که همان گونه که با تاکید مجدد برین که داره چیز میکنم، با اشاره به نگرانی جدی در خصوص نقشه، با اشاره به این نگرانی جدی که ایران، با اشاره به این نگرانی جدی که ایران تا 20%، با اشاره به این نگرانی جدی که ایران با حق آژانس، ببینید همش میگه نگرانی نگرانی نگرانی، میاد جلو تا بعد میاد و ادامه پیدا میکنه، میگه که خب این اقدامات رو انجام نداده، ایران پیروی نکرده و این کارها رو انجام نداده و این موانع رو ایجاد کرده برای ما. بعد میاد میگه حالا که این اتفاقات افتاده شما مانع بشید از این که سلاح ایران بخره، از این که آموزش فنی منابع خدمات مالی اینها رو داشته باشه، در بحث موشکی مانع بشید و ممانعت کنید از ورود اشخاص، ممانعت کنید، یعنی میاد رو مانع ها، میگه این کارها رو انجام بدید، میاد رو بازرسی ها، میگه بازرسی کنید و بعد میاد میگه توقیف کنید، میاد میگه مانع ذخیره سوخت بشید، انتقالات اطلاعات رو مانعش بشید، یعنی این روندی است که ما می‌بینیم، از نگرانی شروع میشه و میاد جلو و بعد میاد میگه که مانع بشید میره تا نهایت. در قطعنامه 2231 شما مشاهده فرمایید از همون ابتدا شروع میگه با استقبال با استقبال با استقبال و بعد میاد میگه که همون بحثی هم که فرمودید که ذیل ماده 41 در تمام قسمت ها میبینیم که لغو ماده 41 هستش، میگه لغو کنید لغو کنید لغو کنید، این همش بحث لغو در اینجا مطرح میشه. حالا من دنبال یه واژه‌ای
گشتم،
آقای عسکری فرمودن تفاوت از زمین تا آخرین است. تیم هسته‌ای قبلی گفتش که تیم شما، گفت اینها دست ما رو پر کردن. این تعریف خوبی بود، دست ما رو پر کردن برای مذاکره. سوال من اینه، تیمی که الان رفته برجام رو به دست آورده و این قطعنامه رو، چه کار حسنی داشته، چه خوبی داشته؟ فقط یه خوبیش شما بفهم.
دست شما درد نکنه آقای دکتر فهم.
نه ببینید، واقعا من این رو بارها عرض کردم، شما دوستان هم کم و بیش حتما در جریان هستی، من در این دو سال شاید هیچ صحبت یا مصاحبه یا نکته اینفورمی در این زمینه نداشتم، به دلیل همین، نه اینکه این صحبت در این زمینه خوب نباشد یا به خاطر اینکه این شائبه خدای نکرده بحث‌های شخصی بودن یا فردی بودن یا اینکه حالا تیم قبل و جدید شک پیدا نکنه. البته هر آنچه که به ذهنمون می‌رسیده سعی کردیم در موقع خودش به دوستان منتقل کنیم. من قبل از حتی توافق برجام هم این مطالب رو کتبی به دوستان منتقل کردم که ما این ملاحظات رو به ذهنمون میرسه و خوب مورد توجه باشد. این گونه نبود که مثلا بگیم حالا انجام بشه بعد بریم ایراداشو بگیریم. قبل از اون من نامه‌ای نوشتم و همه این مواردی که الان به ذهنمون میرسه اون زمان هم عرض کردیم، برای اینکه انشالله اون چیزی که حاصل میشود به نفع کشور باشه. و الان هم اگر مباحثی میشود برای این است که انشالله جمهوری اسلامی ایران در مسیر انقلاب اسلامی با اقتدار و با عزت پیش بره. من عرضم کردم اون فرمایشات حضرت آقا، اون خطوط قرمزی که ایشون تأکید فرمودن که الان همه ما دغدغه داریم که ببینیم اون هست نه، واقعا به لحاظ کارشناسی اینها تضمین کننده امنیت، پیشرفت و عزت ماست. به این خاطر هست، این نیست که مثلا حالا بگیم فقط میخوام یه بحثی رو مطرح کنیم، به خاطر اینکه امنیت کشور تضمین می‌شود، مسیر پیشرفت کشور تضمین می‌شود و اون عزتش ان شاءالله حفظ بشه. این نکاتم توی اینجا. اون نکته که فرمودید دقیقا همینجاست آقای منصوری. اون نکته که مطرح میشه که اون میگوید الان میگوید استقبال میکنیم، اون موقع میگوید با نگرانی، برای اینکه در اینجا ما همه اون کارها رو تعطیل کردیم دیگه، نمیتونه برای چی بگه نگرانی وقتی که میبینه اون زمان شما داشتید 3% انجام میدادید، 20% انجام میدادید، فردو داشتید، اینا همه بحثایی بوده که دنبال داشتید میکردید، همش هم در چارچوب حقوقت بوده. اون همین طرح میکنه. خب بله الان میگوید من استقبال میکنم از اینکه این شد این شد این شد، اینا رو شما متوقف کردید، نمیدونم این چیزایی که بیان شد.
آقای دکتر خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید 3 نفر ما داریم بعد به انتهای بحث جناب عالی هم چون برسیم من از جناب عالی عذرخواهی میکنم. این 3 نفر اگر صحبت کنن بعد فرصت پیدا میکنی جناب عالی که بحث انتهایتون داشته باشه، وگرنه ما دوچار مشکل
خواهیم. حالا من تو سوال بعد توضیح
میدم. آقای امیرآبادی خیلی عذر میخوام از جناب عالی بفرم.
حالا بعد شما سوال.
توی پاکنویسی اشتباه شد.
آقای احمدی میگن تو پاکنویسی اشتباه شد.
نه جا به جایی اسامی آقای دکتر که شما فرمودید.
بله بفرمایید. آقای امیرآبادی بفرمایید. آقای احمدی قبول نکرد.
شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از این سوالام بکنم ضمن اینکه تشکر میکنم از همکاران عزیز و مهمانان، یه نکته است واقعا. ببینید بعضی دوستان از دوره‌های قبل در مجلس و دولت بودن، مسئولیت هم داشتن، قطعا هم تیم قبلی که الان تشریف دارن کارشون بی اشکال نبوده، قابل نقد هم بوده، اما متاسفانه ما تا دو سال پیش که آقایون مسئولیت داشتن و تیم قبلیم کار میکردن یک نقد نشنیدیم. چرا دوستان تو اون دوران به وظیفه خودشون عمل نکردن، نقد نکردن، الان دارن اینجوری حمله میکنن؟ این جالب نیست به نظرم، باید اون موقع باید اقدام میکردن. اما سوال ما اینه که آقای دکتر، شما در اتاق بحث سویفت فرمودید که تحریم ها بعد از 8 سال دیگه تعلیق میشه. نکته که هست و اونجا یک نکته اشاره فرمودید که این نرم افزار آمریکاییه و بعد از 8 سال هم عرضم رو شما معلوم نیست که این تعلیق اتفاق بیفته چون آمریکا اینجا نفوذ دارن. اما نکته که هست اینه که سویفت از سال 90 تحریم شد و قبل از اون به نوعی اجرا میشد. این تقریبا توی این بحث تناقض هست. اگر این نرم افزار آمریکایی بود چگونه قبل از 90 این اتفاق میافتاد و شهروندان ایرانی میتونستن از سویفت استفاده کنن؟ نکته بعدی در بند 19 صفحه 10 پیوسته 5 اومده که از سوی آژانس راستی آزمایی که انجام شده باشه لغو خواهد شد و شامل تمامی تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده در حوزه‌ای که حالا مفصل آورده. من سوالم اینه که به نظر شما چرا اول کلمه لغو رو آورده بعدش کلی اقدام محدود کننده گذاشته؟ این اگر کار کارشناسی شما صفحه 10 بند 19 میخواد اینم براتون بخونم.
آقای امیرآبادی دو دقیقه شد.
نه من نشدم، من خودم وقت رو دارم.
متوجه شدم.
بله این اگه سوال پاسخ بود ممنون. از نظر کارشناسی بفهمید چرا اول کلمه لغو اومده بعدم کلی اقدامات محدود، یعنی اونا به صورت دلیلشون چی بوده، منظورشون چی از این موضوع؟
آقای امیرآباد خیلی متشکرم. بفرمایید.
از همین بحث بیان میفهمم. ببینید متن همون بند 19 رو که نگاه میکنید اتحادیه اروپایی، باز خواهشم اینه دقت بفهمید، میگوید همه مفاد پروویژن و مقررات، باز نه خود قانونش، اون اصطلاح این رو. بعد هم میگه که ترمینیت میکنه، لغو که اینجا ترجمه کردن میگه خاتمه میدن. پس بحثش اینه که در همون بند 19 هم بیان میکنه که قانون رو دست نمیزند، مقررات اجرایی اونم مفادش رو اونم اجراش رو خاتمه میدن، اونم در اون مواردی که مشخص کرده. یکی از چیزهایی که من خواهشم اینه دوستان بهش توجه داشته باشن که بعضن شاید سوال انجام بشه، چون یکی از دوستان یه بار که پاسخ میدادن این رو بیان میکردن وقتی که من عرض کردم خدمتشون، شما در این پیوسته 3-2 که نگاه میکنید تعهدات مرتبط با تحریم ها، در اونجا اگر نگاه کنید شروع میکنه مثلا میگه پیوسته 2 الف اتحادیه اروپایی، به امریکا، 3 شورای امنیت، فهرستی از اون موضوعات تحریم ها رو ذکر میکنه که اینها بله مثلا این فهرست اینها مشمول لغو و اینها خواهد شد. این در پیوسته 2 فقط فهرسته، اون چیز که اهمیت داره وقت این فهرست رو تو پیوسته 5 میاد توضیح میدن که چگونه اجرا میشود. همین سویفت رو شما در که اشاره فرمودید اگر نگاه کنید، خواهش همین نگاه کنید صفحه 46 یا 47 شما، چون مثل که شما یه صفحه متفاوت، صفحه 46 که ذکر میکنه مثلا 114 چیه؟ همین سویفتی که شما بیان فرمودیده، میگه تحریم‌های مربوط به خدمات پیامرسانی مالی ماده 212 413 مثلا تصمیم 413 که وقت بعد 23-4 آیین‌نامه اجرایی. خب اگر این رو شما بخونید تو پیوسته 2 میگید خب چه خوب اینجا مثلا اتحادیه اروپایی اومده گفته اینها رو ما میخوایم اقدام کنیم، بند 114ش هم هست چی؟ سویفت. بعد که شما میرید همین رو توی پیوسته 5 وقت میگه چی؟ میگه نه سویفت رو مثلا چگونه اجرا میشود؟ 8 سال دیگه اون دسیژن یا قانونش تعلیق میشود و 8 سال دیگه اون موقع اون آیین‌نامه اجراییش لغو میشود. این توضیح که حالا
خیلی متشکر آقای دکتر. آقای نعمتی بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم آقای دکتر جلیلی از نقد خیلی خوبی که شما زحمت کشیده بودید برجام تهیه کرده بودید و امیدوارم که این نقد ها باعث بشه که اهداف عالی نظام تامین بشه. یکی از بحثایی که وجود داره، خب هم حضرت عالی هم آقای باقری به کرات اشاره کردید که ما ابزار مذاکره رو داریم از دست میدیم، مؤلفه‌های قدرتی که در دست داشتیم رو از دست دادیم با این برجام. خب حضرت عالی 6 سال بالاخره مدیریت تیم رو بر عهده داشتید و همه مؤلفه‌ها و شاید مؤلفه‌های بیشتر از امروز هم، بالاخره خیلی از دوستانی که امروز مخالف برجام هستن جز موافقین حضرت عالی بودن و پیگیر مسائل بودن که از شما تقویت کنن و شما این تقریبا 6 سال هم زمان کمی نیست برای این موضوع. خب شما از این 6 سال خودتون واقعا چه استفاده کردید؟ چرا واقعا چه در آلماتی، چه در استانبول، چه در حالا ژنو، بالاخره فرصت‌های خیلی خوبی حضرت عالی در اختیار داشتید که این فرصت‌ها به اعتقاد بنده به عنوان نقد برنامه‌های شما به فرصت سوزی متأسفانه تبدیل شد. خب چرا اون موقع این کارا رو نکردید و تو این حالا مدت حداقلی که بالاخره دوستان ما در مجموعه حالا چه تیم آیزره چه تیم دولت جدید بالاخره این کار رو انجام دادن؟ این یه مطلب. مطلب بعدی، خب حضرت عالی الان عضو شورای عالی امنیت ملی هستید، بالاخره کسی که در این مجموعه حضور داره طبیعتاً همه نگاه ها رو هم من فکر کنم که داشته. درسته شما مجلس رو محروم کرده بودید از حتی یک گزارشی که، بالاخره من 3 سال توی این مجلس هستم، حداقل حضرت عالی یک گزارشی که بخواد به نمایندگان محترم بدید متاسفانه ارائه نشد. خب اما الان حضرت عالی عضو این مجموعه هستید و عضو شورای عالی امنیت ملی هستید، بالاخره توقع میرود و توقع میرفت که حضرت عالی بالاخره اون دندان سفید مذاکرات رو هم بهش یک اشاره بکنید. آیا درسته ما الان اینجوری که شما صحبت کردید یعنی که ما همه چیز رو از دست دادیم، الان دیگه نه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای داریم نه بحث‌های مختلف داریم؟ یعنی کوچکترین اشاره‌ای که بالاخره بعد از 12 سال مذاکرات ما به این نتیجه رسیدیم که حداقل ما دارای یک چیزی شدیم که جامعه بین‌المللی بپذیره، و الان اینه که به قول خود حضرت عالی من یه حرف برای خودم بزنم شما یک بحثی برای خودتون بکنید که این نمیشه، که آنچه که جامعه بین‌المللی پذیرفته است، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو پذیرفته، واقعا توقعی که حضرت عالی به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی به این موضوع هم اشاره می‌کردید. و بله
3 دقیقه تقریبا الان 3 دقیقه سوالید.
نه حالا مطلب آخرم اینه که ببخشید آقای دکتر، مطلب آخرم اینه که با توجه به شرایطی که الان موجود هست من فهم می‌کنم که یک نگاهی که باید حضرت عالی و تیمتون به مذاکره کنندگان بدید بالاخره نگاه مشفقانه باشه. این همه مقام معظم رهبری تاکید کردن من از تیم مذاکره کننده راضی هستم، حمایت می‌کنم فلان، ولی بحث‌های گزینشی رو بعضن شما اول متن مقام معظم رهبری اول پرزنتتون آوردید، به نظرم شاید جفایی باشه در حق دوستان. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. آیدا تو جواب میدید جناب؟ بله
جواب
بفرمایید.
بابا ولکم.
من برای کسایی که سوال ندارن توضیح میدن،
من نکاتی که بعدمون جناب آقای نعمتی بیان فرمودن رو برخیش البته توی دو جلسه قبل بیان کردم، حالا جناب علی تشریف نداشت، اما یه اشاره میکنم به احترام جناب علی. ببینید همینطور که فرمودید حداقل در اون دوره، البته این در هر دوره کاری که انجام میشه یه مجموعه کار انجام میدن، حالا یکی یکم ویترین کار هست، اگر نه به این معنا نیست که اینها مربوط به فرد من. ما در اونجا عرض کردیم در اون 6 سال یکی از کارهایی که روش تأکید شد این بود که سرمایه های هسته‌ای ما افزایش پیدا کنه، یعنی این که ما حدود 20,000 سانتریفیوژی که انجام شد، پیشرفت 86% عراک، آماده سازی و راه اندازی فوردو، این که ما بیش از تقریبا چند هزار کیلو، 7,000 کیلو موقعی که تحویل داده شد مواد غنی شده داشتیم، 400 کیلو مواد 20% داشتیم، اینا همه اون چیزایی بود که همونطور که اشاره فرمودید برخره سرمایه هسته‌ای بود تو این عرض. اما یکی از نکات مهم دیگه که وجود داره اینه که فقط این موضوع، فقط آنچه علل عرض در موضوع هستی اتفاق افتاد نبود. به لحاظ راهبردی هم یک مجموعه از سرمایه ها برای نظام باید تقویت می شد و دنبال می شد. از جمله این موضوع که اون زمان مطرح بود که من عرض کردم، می گفتن نمیدونم گوش دیوانه از حمله کنه، این که گزینه نظامی بی‌اعتبار شد، بی‌اعتبار شدن گزینه نظامی، این که دشمن از تأثیرگذاری تحریم‌ها در پیشرفت هسته‌ای ناامید شد،
از اینکه اون اقداماتی خرابکارانه‌ای که میکرد، جاسوسی، نمیدونم استاتسنت، ترور و هدف قرار دادن دانشمندان ما، ناامید شد. همینطور اون بحثایی که در ناامیدی از فتنه 88، اون ثبات سیاسی که برای نظام قدرت ایجاد کرد، که الحمدلله اون حماسه سیاسی سال 92 شکل گرفت و دنبال شد، و همینطور اون اقتدار منطقه‌ای که نظام داشت در اون سالها و دنبال میکرد. اما علاوه بر اینها میخوام بگم بجز این بحثای راهبردی و بجز اون سرمایه‌های فنی هسته‌ای که انجام شد، به لحاظ سیاسی هم ما یک روندی رو دنبال کردیم که این تنازل دشمن رو و حالا طرف مقابل رو در درجات مختلف داشت، که من عرض کردم خدمتون، یعنی همین کسی که میگفت تا ایران قطعنامه ها رو اجرا نکنه من در گفتگوها شرکت نمی کنم، در ژنو یک مجبور شد بیا در گفتگوها شرکت کنه. اون کسی که میگفت موضوع گفتگوها فقط باید این باشد که شما بیایید بنشینید که چگونه تعلیق کنید، قبول کرد که موضوع گفتگوها بشود مشترکات دو بسته پیشنهادی و همکاری رو حول نقاط مشترک. اون که میگفت باید تعلیق کنه 3%، حاضر شد بیاد روی 20% صحبت کنه. و اون چیزایی که من عرض کردم در جلسه قبل در اون موضوعی که مطرح شد، که در استانبول دو اومد قبول کرد که خیلی خب ما حقوق شما رو طبق MPT قبول داریم، این رو من عرض کنم. چرا؟ اون بیان شده هست، مکتوبه، و در همونجا در جلسات هست، میتونید از دوستان دبیرخونه بگید. بله، منم نگفتم. ببینید، غنی‌سازی رو امریکا نه در مسقط، نه در ژنو و نه در وین قبول نکرده، در هیچ جا قبول نکرده. این رو دوستان توجه بفرمایید. من دفعه قبل
نه دو طرفش نکنید.
حالا بحثی که وجوده در مسقط هم قبول نکرده.
حالا ما این رو حالا ما اسنادش رو درخواست کردیم.
ببینید، حق غنی سازی نه در مسقط، نه در ژنو و نه در وین در همین برجام بهش اشاره نشد. و نه قبلش و اون اصلا دعوای ما با امریکا سر این بحثه. این رو دوستان بهش توجه داشته باشن. این از بحثای بسیار مهمی است که توش مطرح شده. یکی از بحثایی که وجود داره که باز من در جلسات قبل اشاره کردم، که در اونجا این نکته که اونها مطرح میکنن در از اون بحثای اساسی اینه که شما اینه در برجام میاد جایگزین حرف رو چیکار میکنه؟ اجازه. میگه اجازه داده میشود که ایران این کار رو انجام بدهد و بحثا اینطوری. اون نکاتی هم که مطرح شد، واقعا این مباحث که ما مطرح میکنیم برای این است که کمک بشود به یک جمع‌بندی انشالله مثبت و انشالله مفید برای جمهوری اسلامی.
ما تشکر میکنیم آقای رسایی. آخرین نفر خیلی کوتاه بفهمند، چون ما یه 20 دقیقه هم انتهای گزارش هست که بشنویم و انشالله بریم نماز جماعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته رو عرض بکنم که طبق اصل 176 قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی بدون تایید مقام رهبری قابلیت اجرا نداره. بعد از جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی با هر رأیی که بوده، حضرت آقا موضوع رو ارجاع دادن به مجلس، در مورد تحریم هم نظرشون رو گفتن. بنابراین این موضوع کاملا روشنه که من نمیدونم حالا چرا آقای جلیلی اشاره نمی کنم با ترجمه که عذرن. یه نکته اینه که در متن برجام کانال خرید مشخص شده. آقای جلیلی، کانال خرید مشخص شده برای اقلام دوگانه، اقلامی که هم مصرف هسته‌ای دارن یا در پزشکی، پتروشیمی، نفت، برق، نیروگاه، سد، اینجور جاها قابل استفاده است. اون چیزی که من از برجام میبینم اینه که وقتی که ما یکی از این اقلام رو نیاز داشته باشیم باید درخواستمون رو بدیم، ولی اون کانال خرید الزام نداره که در برابر درخواست ما، حتی اگر یقین بکنه که من اینو برای پزشکی و درمان مردم میخوام، حتی اگر یقین بکنه که من اینو برای نفت میخوام، الزام ندارن که با درخواست ما موافقت بکنن. خب وقتی اونا ملزم نیستن، وقتی موافقت نکردن، ما برای پزشکیمون، برای ارزم بزرگتون صنعت پتروشیمیمون، نفتمون، برقمون، نیروگاهمون نیاز به یه قطعه داشتیم، اگر بریم از بازار آزاد به اصطلاح از غیر کانال خرید تهیه بکنیم، قاعدتا ما برجام رو نقض کردیم. درسته؟ فهم من درسته؟ خب اگر اینطوری باشه، در حقیقت با نقض برجام موجب میشه که همه تحریم ها مجددن برگرده. اگر هم تن بدیم، یعنی وقتی ما یه چیزی رو قطعه رو لازم داریم برای پزشکی، نفت، صنعت برقمون، صنعت، اگر اینجوری باشه در حقیقت تن بدیم و اونو تهیه نکنیم، نقض اصل 153 قانون اساسیه که میگه سیطره بر تمام شؤون برای کشورهای خارجی ممنوعه.
من حالا میخوام بدونم شما پاسخی دارید که راه حلی این داشته باشه، یا همینی که من فهمیدم و متنم در اینو میگه همینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته است. یک این که اولا طبق توافق ژنو در سال 92 یکی از مواردی که طرف پنج به اضافه یک متحد شده بود این بود که کامپرهنسیولی به طور جامع UN Security Council Sanction تحریم های به اصطلاح هسته‌ای مرتبط با هسته‌ای شورا امنیت رو باید لغو کنه. این جزء تعهداتش بود. این موارد مباحث مربوط کمیته خرید همه اینا جزء تحریم های مرتبط با هسته‌ای که تو قطعنامه های شورا امنیت اومده. اصلا قطعنامه های شورا امنیت چیه؟ به خاطر موضوع هسته‌ای ما این قطعنامه شیشگانه صادر شده. حالا توی توافق ژنو اونا متعهد بودن که توی گام نهایی یعنی تو متن توافق برجام بپذیرن و اینا رو لغو کنن. خب حالا بعد از دو سال مذاکره چه اتفاقی افتاد؟ اینا برخلاف آنچه که تو ژنو پذیرفته بودن، اونی که تو برجام اومده مغایرت داره با اون و اون نپذیرفتن و لغو نکردن و بعضیش حتی تعلیق هم نکردن، تحریما رو ادامه دادن. بحث موشکی هم همینطوره، تسلیحاتی هم همینطور. چون تو قطعنامه 1929 بحث بند 9ش تحریم‌های موشکی اومده، اصلا قطعنامه 1929 به خاطر هسته‌ای بود. نکته بعد فرمودن اقلام. اقلامی که تو اینجا اومده گفته باید برای هر یکیش کیس بای کیس، مورد به مورد اجازه بگیری. اجازه آی شورا امنیت به ما اجازه میدیم ما این قلم کارا رو وارد کنیم؟ شورا امنیت باید جلسه تشکیل بده. اگر به این نتیجه رسید که مجوز بده، تازه دو تا شرط دیگه داره. شرط دیگه چیه؟ اون کشوری که میخواد یه قلم جنس به ما بده باید تضمین کنه که چی؟ دو تا واقعه رخ میده. یک، مجاز بیاد اند یوزر اونو چک بکنه. دوم، اند لوکیشن رو بازرسی بکنه، هم مکان و هم مصرف کننده نهایی. هر دوتا رو ما موظفیم برای تک تک این اقلام. اگر شورای امنیت لطف کنه اجازه بده، بسلا باید اون دوتا هم نه، اختیار شورا امنیت، اجازه باید بگیری. شورا امنیت دلش خواست به شما میده، دلش خواست به شما اجازه نمیده. حالا اگر شما اومدی چیکو کردی؟ نقص کردی، رفتی یه قلم جنس کالا خریدی. قبلا اگر می‌خریدی تو قطعنامه 1929 یا قطعنامه دیگه چه اتفاقی می‌افتاد؟ هیچی، میگفتن شما خلاف کردی. اما حالا اومده میگه اگر شما نقص کردی تحریما برمیگرده. یه توضیح مختصری بدم؟ توضیح میدم. نه حالا توضیح میدم. ببینید این توی برجام اومده، برجام اومده توی به اصطلاح قطعنامه هم تایید شده. همون هر آنچه که تو اینه تو اینم هست. یه نکته راجع به همین بینه، آیا نقض برجام نقض قطعنامه هست یا نه، فکر کنم این یه بحثیه که همیشه داریم. ببینید ما همونطور که قبلا آقای دکتر جلیلی گفتن، ما فعلا 4 سند داریم که روش توافق شده. 1 سند همین توافق برجامه، 2 قطعنامه است، 3 چیه؟ اون متن توافق راجب غنی سازمانی که با آمریکا شده. 4 هم بحث به اصطلاح ترتیبات اجرایی غیر رودمپ که با آژانس بسته شده. این 4 سند هست. خب تو این سند ها اومدن میگن 2 سندش که وجود نداره، که ما هم اطلاع نداریم. 2 سندش که موجوده، یکی توافق برجامه، یکی چیه؟ قطعنامه. این قطعنامه اومدن میگن چون توی بیانیه راجب موشکی یا تسلیحاتی هست میتونیم اجراش نکنیم. آیا نقض برجام میگن؟ چون این نقض برجام نیست. این حرف از لحاظ حقوقی میتونه درست باشه، 2 سند مجزاست. اما نقض برجام اگر بکنی چی میشه؟ تحریما برمیگرده. خب میگن اگر نقض قطعنامه بکنیم تحریما بر نمیگرده، توی برجام پیش بینی نشده. این حرف درسته ولی غلطه. چرا؟ راست میگن، توی قطعنامه ننوشته که اگر نقض بکنی تحریما برمیگرده، ولی اینا نوشته طبق ماده 41 شما اگر تصمیمات من اجرا نکنی من دیگه اختیار تام دارم. اونجا فقط توی برجام اگر شما میومدی نقض میکردی تحریما برمیگشت، اینجا نه. اینجا 100 کار دیگه شورا امنیت میتونه تصمیم بگیره. یعنی شما اگه اومدی بند 3 بیانیه پیوست 2 به اصطلاح راجبه تحریم های موشکی و تسلیحاتی اومدی نقض کردی، چی میشه؟ شورای امنیت مجازه.
اول این مشکلی که بعضیا میگن فصل 7 هست یا نیست رو میبره یه قطعنامه صادر میکنه میبره اون فصل 7، بعد میاد چیکار میکنه؟ تحریم‌های قبلیه که برمیگیره، تحریم جدیدم میتونه اضافه کنه و بعد بره مثلا حالا کم کم.
خیلی متشکرم. تشکر.
جناب آقای جلیلی، اگر در حد 10 دقیقه یک ربع اون سازوکار رو شما اونی که بله نه میدونم از آن ما عرض کردیم که این یک روب پایانی است، بعدش هم نماز جماعت میخونیم انشالله. این 10 دقیقه یک روب حتی اکثر تا 1:20 دقیقه ما، چون آقای ظریف من یه نکتم عرض کنم خدمت دوستان، آقای دکتر ظریف ساعت 2:30 میان، دوستانم باید برن نماز بخونن و برگردن دوباره 4-5 ساعت ما اینجا مهمونشون هستیم، لذا خدمت شما عرض کنم که من خواهشم نست که 1:20 دقیقه دیگه ما تمام کنیم. نکته دومی هم که میخوام عرض کنم قبل از اینکه شما فرمایشتون رو شروع میکنید این استش که دوستان عزیز کمیسیون و سایر دوستان اگر سوالی دارن در ابتدا از آیه ظریف میخوان مطرح کنن، این رو مکتوب بدن خدمت آیه حقیقت پور، دستبندی کنن ابتدا اون رو قرائت بکنن که اون دغدغه ها معلوم شه بدون اینکه وقت زیادی از ما بگیره، مثلا 10 دقیقه کلش مطرح بشه بدون اینکه وقت زیادی از ما بگیره، بعد آقای ظریف که صحبت کردن بعد از اون پرسش پاسخ فردی صورت میگیره طبق روال. این از باب این، اگر هر کدوم از دوستان خواستن زحمت بکشن کتباً بنویسن بدن خدمت آقای حقیقت پور که ابتدا مشکل وقت حل میشه. آقای دکتر خدمتی، آقای باقر خدمت شما، حد اکثر یک روب دیگه.
چشم، من در واقع یه مقداری از اون استنادات و اینا میگذرم، مطلب رو عرض میکنم، استنادات چه فقط اشاره میکنم. نیا کنید اصلا فلسفه بحث حل و فصل اختلافات توی این توافق اصلا چیه؟ چون اصلا میتونه همچین چیز اصلا وجود نداشته باشه، یعنی دو طرف میان با هم توافق میکنن بعد میرن دنبال کارشون، بعد وقت اختلافی پیش میاد بعد توافق به هم میخوره. فلسفه ساز و کار برای رفع حل و فصل اختلاف به خاطر این است که میخوان توافق باقی بمونه، یعنی دو طرف قائل به این هستن که به یه توافق خوبی رسیدن، یه دستاورده، میخوان این دستاورد حفظ بشه. ممکنه توی مسیر به اشکالاتی بر بخورن، برای اینکه رفع کنن اون اشکالات روی سازوکاری رو تعبیه میکنن که این سازوکار در واقع عرض به حضور شما که تضمین کننده بقای عرض به حضور شما که این توافق هست. حالا هم ایران و هم پنج بلاغه یک به دنبال این هستن که برای خودشون سازوکاری رو تعبیه بکنن که بتونه این توافق رو حفظ بکنه، دو طرف ظاهرا باید قائل به این باشن که توافق خوب رسیدن دیگه. پنج بلاغه یک و ایران هر کدومشون هم داخل توافق هم خارج توافق یه سری در واقع امکانات و گزینه ها دارن برای اینکه طرف مقابل رو وادار بکنن که هم توافق رو حفظ بکنه، هم نقض نکنه و هم عدم پایبندی نسبت به اون نشون نده. این در واقع توافق پایدار بمونه. پنج به علاوه یک برای اینکه توافق پایدار بمونه خارج از توافق اقدام نظامی رو داره، چون زورش زیاده، ادعا میکنه زور داره. تحریم یک جانبه رو میتونه داشته باشه، تحریم چند جانبه رو میتونه داشته باشه، تحریم شورای امنیت هم میتونه داشته باشه. اینا ربطی به توافق نداره. یعنی همین الان هم اگه مثلا آمریکایی‌ها به خاطر یه موضوع دیگه غیر هستی برن توی شورای امنیت در عرض حضور شما که تحریم ما رو بکنن، مثلا بتونن همچین توافقی رو بگیرن، هیچ مانعی نداره، یعنی اشکالی توی بحث ما پیش نمیاد. داخل توافق هم دارن. داخل توافق چیه؟ داخل توافق بحث بازگشت‌پذیری تحریم هست. یعنی میگن ایران اگر به کوچکترین در واقع تخطی بکنی از این توافق تحریم‌ها برمیگرده، پس ایران مجبور میشه که هیچ تخطی نکنه. ایران چی؟ ایران هم همونطور تو خارج توافق و داخل توافق در واقع ابزارهایی رو داره برای اینکه ضمانت کنه که این در واقع توافق باقی خواهد موند. خارج توافق چی داره؟ یه توانمندی هسته‌ای داره. 9700 کیلو مواد 5% ما داشتیم. 418 کیلو مواد، البته 9700 کیلو الانم داریم ولی خب تو توافق از بین میره. 418 کیلو مواد 20% داشتیم که حالا قبل از اینکه اصلا توافق بشه اونو داریم رفت که مشکلی پیش نیاد. جایگاه سایت فوردو رو داشتیم که جایگاه استراتژیک غنی‌سازی هست. آب سنگین عراق رو داشتیم با اورانیوم طبیعی که اونم در واقع جایگاه استراتژیک و چیزای دیگه. من حالا چند تا مهمش آوردم. ما تو داخل برجام همه این ظرفیت‌ها رو از دست دادیم. یعنی برجام همه ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران تو عرصه هسته‌ای که میتونست طرف مقابل رو وادار بکنه که تخطی نکنه از این توافقی که جمهوری اسلامی ایران بهش دست پیدا کرده، اون از دست داده. این تموم شد. پس ما تو
چون وقت بعدش نیست در اون توافق با برزیل اینا رو از دست داده بودیم یا نه؟
ما نه.
یعنی
ما تو توافق برزیل تا اونجایی که من یادم هست ما تو توافق برزیل قرار نبود مواد 20% اونو بدیم چون 20% هنوز تولید نکرده بود. قرار نبود که جایگاه فوردو تعطیل بشه. قرار نبود که آب سنگین در واقع چیز بشه. فقط قرار بود ما 1200 کیلو مواد قرار بود 1200 کیلو مواد 5% رو بدیم 20% رو بگیریم با این دو شرط که یک حقوق جمهوری اسلامی ایران تو معاهده MPT از جمله چرخه کامل سوخت به ویژه حق غنی‌سازی توسط آمریکا و فرانسه و روسیه از آن بشه و دوم این که بله و دوم این که اونها از هر گونه اقدام تقابلی با جمهوری اسلامی ایران از جمله تحریم ها اجتناب بکنن. اگر این دو تا رو قبول بکنن این 1200 کیلو رو بگیرن. یعنی
حالا ادامه بدید شما های.
حالا این که فرمایش شماست بالاخره. تو عرصه نظامی هم باز ما در واقع ابزارهایی رو داشتیم که این باز تو این از حضور شما که قطعنامه 2231 اون رو هم در واقع برای ما به شدت محدود میکنه. پس نیا کنید طرف مقابل ما خارج توافق ابزارهایی رو برای تضمین برقراری توافق داره ولی جمهوری اسلامی ایران به یمن و برکت این توافق همه این در واقع ظرفیت ها رو یا عمده شو حالا از حداقل از دست داده. اما تو داخل توافق چی؟ تو داخل توافق ما تنها چیزی که داریم بند 36 مقدمه است. تو بند 36 مقدمه میگه که اگر هر طرفی قائل شد که طرف مقابل نقض کرده توافق رو این طرف میتونه چیکار بکنه؟ میتونه بره کمیسیون مشترک، میتونه بره جلسه وزرای خارجه، میتونه در حاشیه‌اش به اون هیئت مشورتی بره، بالاخره آخرش این که فیصله پیدا نمیکنه. اگر فیصله پیدا نکرد یه حقی داره، اون حق چیه؟ این که توقف بده به طور جزئی یا کلی همه در واقع تعهدات خودش رو وثق برجام، بگه مثلا این کارو در واقع به طور خاص انجام نمیدم، مثلا چه میدونم مثلا فوردو رو راه اندازی میکنم، سایت غنی سازی میکنم، یا همه در واقع تعهداتمو از زیر بارش خالی میکنم، اونها هم همین کار رو میتونن بکنن. تنها چیزی که در واقع ضمانت بازگشت ماست اینه. این چه جوریه؟ دو حالت داره. یا این است که عرض به حضورشون که ما از این استفاده میکنیم. خب اگه استفاده کردیم چه اتفاقی میفته؟ طرف مقابل هم میتونه واکنش نشون بده. چرا؟ چون این موضوع فیصله نیافته است. یعنی ما قائل هستیم که این نقض توافق از سوی طرف مقابله ولی طرف مقابل قبول نکرده دیگه، چون فیصله نیافته یعنی این طرف مقابل قبول نداره. پس اگر ما در واقع بیام به استناد این زیر توافق بزنیم یا بخشی از تعهداتمون انجام ندیم، طرف مقابل میتونه مدعی بشه که نه ایران نقض کرده برجام رو، اون که داره میگه واسه خودش داره میگه. پس دوباره برمیگردیم سر جای اول، یعنی دعوای جدید میشه. یعنی توافقی که انجام دادیم این سازوکار ما رو به نتیجه نمیرسونه که توافق حفظ بشه، توافق به هم میخوره، یه دعوایی میشه، حالا یه پروسه خاص خودش. نکته دوم، این بند امکان سوء استفاده طرف مقابل رو فراهم میکنه، نه تنها ظرفیت براش هست بلکه سوء استفاده هم میکنه. چجور؟ آمریکا به یه دلیلی میاد یه تحریم اعمال میکنه، جمهوری اسلامی ایران میگه که این نقض توافق. خب اروپا قائل نیست که این در واقع اون اقدام آمریکا رو قبول نداره، اروپا داره توافق رو همونجوری انجام داره میده. الان جمهوری اسلامی ایران چیکار کنه؟ دو تا کار میتونه بکنه. یا اینکه واکنش نشون بده نسبت به اقدام آمریکا که نقض کرده توافق رو. خب اگه واکنش نشون بده اون وقت اروپا میگه که من که نگفته بودم اون حرف آمریکا رو قبول نداشتم که، تو بس نقض توافق رو، پس منم مثل آمریکا میشم میگم تو قائل هستی به در واقع ناقض توافق شدی. پس در واقع ما اگه واکنش نشون بدیم اون طرفی هم که در واقع نقض نکرده توافق رو میکشونیم به سمت نقض، یعنی باز داریم خودمون زیرا به توافق رو میزنیم. اگر واکنش نشون ندیم یعنی طرف مقابل رو جریتر میکنیم برای اینکه چی؟ برای اینکه این فشارهاشو ادامه بده. حالا منه که این بحث ابتدایی، یه بحث در واقع اجمالی هم تو این بحث میخوام خدمتتون بگم اینه، ببخشید، که تو توافق ما دو تا سازوکار داریم برای فیصله دادن به اختلافات، یکیش در چارچوب برجامه، یکیش در چارچوب قطعنامه است. تو چارچوب برجام چیه؟ اگر یه شکایتی در واقع به کمیسیون مشترک ارائه بشه، این میره عرض به حضور شما که تو اون کمیسیون مشترک مورد بحث قرار میگیره، یه حالت اینه که حل و فصل میشه، تموم میشه، این مشکلی نیست. اما اگه حل و فصل نشه چه اتفاقی میفته؟ میره جلسه وزرای خارجه یا در کنار اون به موازات میره هیئت مشورتی. هر دو تای این در واقع اون نظر هیئت مشورتی هم بعد بره کمیسیون مشترک، نتیجه این دو تا در واقع مسیر موازی یا حل و فصل یا باز عدم حل و فصله. اگه حل و فصل شد که تمام میشه، اما اگه حل و فصل نشد چی میشه؟ دو تا راه وجود داره، یا همون مصداق عدم پایبندی طرف مقابل میشه، بند 36 در واقع توافق، که هر کس طرفی که قائل شد که طرف مقابل عدم پایبندی هست میره دنبال این که چی؟ میره دنبال این که در واقع خودش تعهدات خودش رو جزءاً یا کلاً متوقف بکنه اجراش، یا میره شورای امنیت. خب شورای امنیت که قاعدتاً میره به سمت بازگشت تحریما، پس جمهوری اسلامی ایران تو این عرصه کدوم یکی این دو مسیر رو بره؟ اگه شورای امنیت بره که خب معلومه اصلا نتیجه‌اش چی میشه، تحریما دوباره برمیگرده. اگر میخواد از حضور شما که جزئی یا کلی هم تعهدات شما توقف بکنه، این اشکال پیش میاد که طرف مقابل در واقع مدعی است که این خلاف از حضور شما که توافق است. چرا؟ چون من قائل نیستم که این از حضور شما که نقض توافق بوده این بند. اما در زمینه دسترسی با آژانس ما اختلاف پیدا کردیم. چه اتفاقی میفته؟ اون که عرض کردیم اون تو چارچوب برجام بود که اختلاف بود، اما به طور خاص با آژانس اگه اختلاف پیدا کردیم، اینو اگه دقت بفرمایید به نظر من این نکتهش مهمه. آیه دکتر زاکانی این نکتهش مهمه. آیه دکتر ببخشید، آژانس ادعا میکنه که یه مواد یا فعالیت هسته‌ای توی مکان نظامی و حساس ایران وجود داره، یا ادعا میکنه که ایران یه فعالیت مغایر با برجام رو در یک مکان نظامی و حساس انجام داده. چون اگه یه مکان معمولی باشه که خب اصلا دعوایی نیست، مثل میدون انقلاب مثلا یه بحثی هست، میره مثل بقیه می مردم میره میبینه، پس مسئله و اختلاف اونجاست. پس دو تا در واقع بر اساس برجام منشأ اختلاف میتونه باشه، یا مواد هسته‌ای وجود داره، یا فعالیت هسته‌ای توی مکان نظامی و حساس، یا فعالیت مغایر با برجام تو اونجا وجود داره. اگر این اتفاق بیفته، آژانس درخواست میکنه من بخوام برم اون فلان مکان نظامی رو برم ببینم، ما میریم بهش میگیم خب تموم میشه. بس کجا پیش میاد که ما بهش نمیدیم؟ اگر ما ندادیم دو تا کار میتونیم بکنیم، یا دسترسی به مکان مجاور میدیم، یا ابزار دیگر رو در واقع برای اینکه او بتونه به هدفش برسه براش فراهم میکنیم. اگه این دوتا هم انجام شد که خب موضوع حل میشه، تمام میشه. اما اگه انجام نشد چی میشه؟ آژانس مسئله رو میبره به کمیسیون مشترک، میره کمیسیون مشترک، کمیسیون مشترک مصوب میکنه که ایران باید اینجا رو بهش در واقع دسترسی بدهد. بنظر میفهمید اگر بگه این رو دسترسی بدهد، دو تا واکنش جمهوری اسلامی ایران میتونه داشته باشه، یا میتونه موافقت کنه با این درخواست کمیسیون مشترک، یا مخالفت کنه. اگه موافقت کنه یعنی چی؟ یعنی هم نقض امنیت ملیشو کرده، هم نقض حاکمیت ملیشو. چرا؟ چون وقتی که ایران اول مخالفت کرد با دسترسی آژانس فلان مکان نظامی، برای چی بود؟ برای این بود که امنیت ملیش مخدوش میشد دیگه. پس الان که این مسیر طی شده، کمیسیون مشترک ایران رو ملزم کرده که اون مکان رو بهش دسترسی بده، پس در واقع امنیت ملیش رو مخدوش کرده. حاکمیت ملی جمهوری اسلامی هم مخدوش شده. چرا؟ چون جمهوری اسلامی ایران به نام اون یه نظام مستقل توی دنیا تصمیم گرفته بود که به آژانس این دسترسی رو نده. کمیسیون مشترک میاد این تصمیم جمهوری اسلامی ایران رو در واقع کنار میذاره و خودش میاد میره و اون مکان رو میبینه. بگیم نه، ایران موافقت نکنه با این درخواست کمیسیون مشترک، چه اتفاق میفته؟ میشه نقض برجام. نقض برجام چه اتفاقی براش میفته؟ میشه بازگشت تحریم ها. یعنی در واقع ساز و کار حل و اختلافی که تو این توافق تعبیه شده از طرف اونها برای حفظ توافقه، از طرف ما در واقع توافق رو حفظ نمیکنه. به عبارت دیگه این ساز و کار حل اختلاف نشون دهنده این است که توافق از نظر آمریکایی‌ها توافق خوبه، ولی از نظر ما توافق خوب نیست. چون اگر توافق خوب بود ما کاری میکردیم که ساز و کاری رو تعبیه میکردیم که این توافق همیشه حفظ بشه.
اگر وقت هست،
اگر فرمایش آخری هم دارید بفرمایید که دیگه جلسه.
نه، راجع به این بحث ببینید، یکم اگه که بحث شاید یکم ساده تر بخوام بیان کنم، این متن برجام که خدمت دوستان هست و ملاحظه بفرمایید، در جاهایی که اختلاف پیش میاد خود ما قبول کردیم. این رو ببینید، اینا توافق ماست دیگه. بند 37 رو ببینید، مثلا میگه اگر ما شکایت کردیم، بین ما با اون طرف دعوا شد، میگه متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، حتی اگر ما باشیم قبول کردیم که اون موقع اگر ما شاکی بودیم که آقا تو چرا اجرا ندی، میگه این تو برجام ها تو قطعنامه نیست، میگه متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی شورای امنیت میبایست منطبق با رویه های خود در خصوص قطعنامه برای تداوم لغو تحریم ها رأی گیری کنه. یعنی این ساز و کاری که ما خودمون قبول کردیم اینه که اگر شما شاکی شدی رفتی مطرح کردی، میگه باید حالا طبق اون روالی که داره که حالا حد اکثر میشه 60 روز، شورای امنیت باید دوباره رأی گیری کنه راجع به این که قطعنامه ها همین نکته که مطرح شد که میفرمان لغو شده، اون لغوش ادامه داشته باشد یا نداشته باشد. حالا اگر از اون کسی که شما شاکی بودید و وقت اون رو رأی گیری رأی نداد وتو شد، به جز آلمان بقیه که حق وتو دارن، یعنی اینکه همه اینا برمیگرد. یا نکته دیگه که اینجا وجود داره تو دسترسی هاست. ببینید ما خود ما طبق همینجا پذیرفتیم که اگر اختلاف پیدا کردیم، اون میگه دسترسی بده، من دسترسی نمیدم. میگه در کمیسیون مشترک اجماست، اینجا میگه نه، اینجا اجماع وجود نداره. یعنی اگه 5 نفر رأی دادن شما باید قبول کنی، همین نکته که اشاره کردم. یعنی شما میگی که نه آقا من به هر دلیلی، همین دولت میگه آقا من اینجا دسترسی نمیدم، میره کمیسیون مشترک، تو اونجا 5 تا رأی بدن، یعنی آمریکا، 3 کشور اروپایی و اتحادیه اروپا، اون موقع شما باید قبول کنی. بعد جالب اینه که وقت اون جایی که به نفع ایرانه، اونجا میگه اجماع. باز ببینید تو همین اختلافی که وجود داره تو بند 82 که 1, 2, 3, 4ش که نگاه میکنید، اون مواردی که میگه اگر ایران قرار است استثناء بشه و بعد مثلا مواردی به ایران اجازه داده بشه بعد اون کارو بکنه، میگه باید بره اونجا اجازه بگیره در کمیسیون مشترک. در اونجا میگه که باید اجماع باشه، یعنی اگر 1 نفر از اونها رأی نداد باز وتو میکنه، شما نمیتونید داشته باشید. این اون بحثی است که وجود داره در این مباحثی که مطرح شد. یه نکته دیگه که وجود، نکته مهم دیگه که باز در ادامه عرایزمون در قسمت آخر بخوام عرض کنم، اون بحث این به اصطلاح برنامه اجراییش هست. اینو من خواهشم اینه دوستان توجه کنن تو پیوست 5 که وجود داره. اینجا یه روز نهایی شدن ما داریم، یک روز قبول داریم، یک روز اجرا، روز انتقال، روز لغو. این 5 تا رو من خواهشم اینه دوستان توجه بفرمایند که روز قبول رو میگه کیه؟ نهایی شدن همون بحثی است که امضا شد برجام. روز قبول میگه کی؟ میگه 90 روز بعد از این که قطعنامه صادر شد میشه روز قبول یا آداپشن، روز قبول توافق. از روز قبول که میشه 90 روز بعد از توافق، شما ببینید اینجا بیان میکنه که اون همون بحثی است که میگه ایران باید اقداماتش رو شروع کنه که حدود 80 اقدام برای ایران، بعضا 40 تاش تقریبا نصفش حدوداً سلبیه، 40 تاش ایجابی، شما باید انجام بدید. یعنی اقدامات علل عرض شما باید شروع کنی که این کارها رو انجام میدید. در برابرشون طرف مقابل تو این فاصله چکار میکنه؟ یعنی اگر این بخواد تصفیه بشه، شما باید از 26 مهر این 80 تا اقدام رو شروع کنی، اون فقط یه آیین‌نامه‌ای که میخواد بعداً برای تحریم‌ها هست رو تهیه میکنه. بعد اینا مفصله دیگه، اون تعهداتی که انجام شده که مثلا همین بحث راکتور آب سنگین که شما باید بهتون بریزید، نمیدونم ظرفیت غنی‌سازی رو که کاهش بدید، مواد، اینا همه اینا رو باید اینجا انجام بشه که مفصل تو اونجا بیان شده که خدمتتون ملاحظه میفرمایید. نزدیک 80 تا بحثه که شما باید انجام بدید. بعد میگه حالا از روز اجرا اون بعد تازه شروع کنه این کار رو، حالا تعهدات خودش رو انجام دادن. حالا میریم 8 سال بعد که عرض کردم که اون از روز اجرا، یعنی بعد از این که همه شما این کارها رو انجام دادید، اون شروع میکنه حالا توقف موقت یا تعلیم برخی از تحریم ها که عرض کردم. بعد روز انتقال که میشه 8 سال بعد، اون موقع چی انجام میشه؟ میگه حالا 8 سال دیگه برخی از اقدامات دیگه که اونها باز شروع میکنن، تازه 8 سال بعد تعلیق کردنش. بعد یک روز لغو هست، یعنی روز لغو که میشه 10 سال بعد. این رو من خواهشم اینه، شما میبینید برای امریکا هیچ تعهدی نمیاد، نه بعد از 8 سال نه بعد از 10 سال، به جز همون که عرض کردم که میگه فقط بعد از 8 سال اون برخی از اقدام چی میگن پیگیری میکند برای اینکه خاتمه بده به برخی از اینها. فقط تعهد پیگیری رو میده، تعهد بیشتر از این رو نمیده که انجام میشه. حالا اینجا من عرضم اینه، میخوام بگم تو روز لغو که حالا دوستان بیان کردن، اینجا رو من خواهشم اینه توجه بفرمایید، یعنی 10 سال بعد که دیگه میگه مثلا لغو شد، اصلا همه این چیزای خوشبینانه رو بذاریم کنار، مثلا بدبینانه رو بذاریم کنار، همه تحریم‌های اولیه آمریکا 10 سال دیگه، یعنی همه این کارا رو که شما کردید باقی میمونه، تحریم‌های غیر اقتصادی مالی هستیه هسته‌ای ثانویه آمریکا هم باقی میمونه،
عرضم بزرگ شما این که حقوق مصرح ایران در MPT اون نکته که در جلسه قبل عرض کردم چون ابهام هست، چون میگه که اجرای موفقیت آمیز این برجام یا اجرای کامل این برجام که من عرض کردم در جلسه قبلم که این زمانش معلوم نیست 10 ساله 15 ساله 25 ساله چقدر هست، اینها باقی میمونه و اون حقوقی که ما بیان کردیم که مثلا خود ما قبول کردیم که حتی بعد از 10 سال هم اونا رو انجام ندیم، یعنی عدم امکان طراحی راکتور آب سنگین و اون چیزایی که جلسات قبل خوندیم و اومده. لذاست که ما اون نکته که داریم اینه که به هر حال در اون جمع‌بندی که وجود داره ما از برخی از حقوقمون تنازلاتی رو انجام دادیم، اومدیم اجازه رو جای حق قرار دادیم، کشور رو از برخی از حقوقمون به هر حال برخی محرومیت‌ها رو براش پذیرفتیم، اون چیزی که عرض کردیم وقفه‌ای که در اخلال و اخلالی که در غنی‌سازیمون انجام میشه، اون چیزی که عرض کردیم که پس از 40 سال قابل تامین میباشه که من عرض کردم دیدم که اون جلسه که از تلویزیون من دیدم که برادران مطرح فرمودن که دیدم گمونم آقای بروجردی بود که گفتن خب این اختلاف حرفی که مثلا ما گفتیم با دوستان دیگه که اومدن بیان کردن اختلاف زمین تا آسمونه، واقعا همینه. من خواهشم اینو دوستان بررسی کنن، بالاخره ما یک فهمی از سند داشتیم، دوستانم توضیحاتی دادن این رو بررسی کنن. من خواهشم اینه که این کمیسیون یکی از خوباش اینه که این مطالب رو بررسی کنه، مستند ببینه دقیق کدوم یکی، چون اینا خیلی با هم فرق داره. و اون نظارت های به اصطلاح غیر متعارفی که پذیرفته شد که توضیح دادیم و این ساختار تحریم ها که حفظ شد و این که ما ذیل ماده 41 همونطور که دوستان گفتن خود دوستان هم اشاره کردن تا 10 سال دیگه حداقل باقی میمونیم که اینا بالاخره حاصل 10 ساعت بر حال در حد بضاعتی که بود جلسات مشورتی بود با اون خبره ترین کارشناسانی که در این عرصه ها حضور داشتن و انجام شد. اینه که ما بحثمون اینه که چنین چیزی اگر بیاد انجام بشه، این که اوباما بیان میکنه که این سند به اصطلاح به چیزی رسیدیم که دهه ها دشمنی بهش نرسیده بود و این با سنت رهبری امریکا همسوس، اون نکته اصلی که وجود داره این است که این رو من خواهشم اینه دوستان توجه بفهمن به عنوان عرض آخر بنده، این است که ما نباید اجازه بدهیم دشمن بتواند اون چیزی رو که در 36 سال به دنبال مهار به اصطلاح خودش جمهوری اسلامی ایران بود در عرصه‌های مختلف و اونم وارد شدن در عرصه فضای داخل ما، این خیلی مهمه. یکی از این نکات بازگشت پذیری، یکی از مهمتر از خود بازگشت پذیری تحریم ها این است که با این سازوکار او این فرصت رو پیدا کند به بهانه های مختلف به موضوعات مختلفی که همین دولت انجام میدهد، برای اینکه به اصطلاح خودش چون گمان باطلی که دارن بخوان مهار کنن جمهوری اسلامی ایران رو، به بهانه اونها بیاد دست بازگشت پذیری رو مطرح کنه، فضای جامعه ما رو ملتهب کنه و اون نکات خودش رو بخواد دنبال.
خب من تشکر کنم.
در این بررسی هایی که ما از فصل هفتم داشتیم، اگر وفق ماده 41 ما فصل هفتی هستیم، در قطعنامه های قبلی بودیم، الان هم هستیم. این که آجاقا می فهمه یعنی یه دستاورد به دستاوردیم، کدوم دستاورده؟ ما 10 بند قطعنامه 22-31 مون وفق ماده 41. اگر وفق ماده 41 فصل هفتمی نیست که نه در قطعنامه های قبلی بودیم نه الان هستیم، بخیر شفافه. اینکه ما خروج از فصل هفتم رو یک دستاورد بدانیم، اگر قبلا فصل هفتی بودیم الان هم هستیم، اگر قبلا نبودیم الان هم نیستیم، بنابراین اصلا این دستاورد نیست.
من از جناب آقای دکتر جلیلی، آقای دکتر عباسی، آقای دکتر باقری، آقای مهندس مهربان و آقای دکتر عسکری و سایر دوستان و عزیزانی که زحمت کشیدن 3 جلسه ما خدمتشون بودیم ممنونم از صبر و حوصله تک تک دوستان و نمایندگان عضو و غیر عضو کمیسیون که همه سرور ما هستن. تشکر میکنم. تشکر ویژه‌ام دارم از در واقع دوستان و عزیزانی که ثبت و ضبط میکنن، خبرنگاران محترمی که ثبت و ضبط میکنن، یا سایر عزیزانی که دارن زحمت میکشن که این جلسه در واقع برقرار باشه. ما بنامون 2:30 بود که محضر آقای دکتر ظریف باشیم که علل قاعده تا بخواد برید نماز بخونید برگردید و نماز خونید، نه 2:45 ما اینجا باشیم که شروع کنیم که دیر نشه. بله بفرمایید. الان روشن میشه.
من هم تشکر میکنم از همه عزیزان، از خصوص اعضای محترم کمیسیون و سایر نمایندگانی که حوصله خرج دادن در این سه جلسه. ما توفیق داشتیم خدمتشون بودیم، توضیحاتی رو که به ذهنمون میرسید عرض کردیم. انشالله از روی صدق و راستی بوده باشه و انشالله همه اینها کمک کنه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در اون مسیر انقلاب اسلامی با قدرت و با پیشرفت بیشتر انشالله مسیر خودش رو طی کنه. خیلی متشکرم.
من تشکر میکنم از جناب آقای ظریف و دوستانشون، جناب آقای جلیلی و دوستانشون و سایر عزیزان و همکاران. من خواهشم از همکاران محترمم این هستش که سوال مکتوبی اگر دارن میخوان بدن قبل از اینکه آقای ظریف صحبت بفرمایند، قبلش آقای حقیقت پور قرائت کنه، بدن دست آقای حقیقت پور و بعدش هم ان شاء الله سوال و جواب خواهش. صلوات مو بفرمایید.